بسم الله الرحمن الرحیم. بهترین رهبر ابناء بشر کیست؟ علی است. به یتیمان ستم دیده پدر کیست؟ علی است. داشت ایزد به صدف یک گوهر ناب، در یک تان نبی هست و گوهر کیست؟ علی است. آن که بر دوش رسول مدنی پای نهاد، تا کند بتکده ها زیر و زبر کیست؟ علی است. آن که بر جای نبی خفت، که از راه وفا کند از جان نبی دفع خطر کیست؟ علی است. آن که با دیدن رخسار غم‌آلود یتیم، اشک می‌ریخت به دامان چو گوهر کیست؟ علی است. آن که می‌برد قضای فقرا بر سر دوش، نیمه شب بر سر هر کوی و گذر کیست؟ علی است. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و با تفویض امور به خداوند متعال و با عرض سلام و ادب و احترام به محضر شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت ندای حقیقت و مودت، با مدد از مولای متقیان حضرت علی علیه السلام آغاز می‌کنیم یکی دیگر از برنامه‌های زنده تریبون آزاد قضاوت با شما رو. امیدوارم که هر کجای این کره خاکی که شبکه ولایت رو میبینید و برنامه ما رو شاهد هستید، در کمال صحت و سلامتی باشید و این فرصت رو داشته باشید که تا پایان برنامه ما رو همراهی کنید و ما رو از نگاه محبت‌آمیزتون محروم نفرمایید. امروز این توفیق رو داریم که در برنامه قضاوت با شما در محضر استاد گرانمایه حوزه و دانشگاه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد ابوالقاسمی باشیم. حضرت استاد سلام بر شما، ممنونیم از این که دعوت ما رو پذیرفتید و در برنامه قضاوت با شما حضور به هم رساند.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد المصطفى و علی المرتضى و فاطمة الزهراء و الحسن الرضا و الحسین المصطفى و جمیع الاوصیاء مصابیح الدجا و صل علی من بیمنه رزق الورا و به وجوده تبت الارض و السماء. خدمت شما جنابای کیانی و بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت عرض سلام و وقت بخیر دارم و امیدوارم که در ظل توجهات حضرت بقیت الله الاعظم زندگی پرخیر و برکتی داشته باشن و انشاءالله که بتونم امشب پاسخگوی سوالات و مطالبی که مطرح میشه باشم. خدمتتون هستم.
متشکرم. خب حضرت آیت الله قزوینی امشب در مشهد مقدس به سر می‌برند و جلساتی رو در مشهد داشتن، لذا ما این توفیق رو نداریم در محضر حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشیم و از محضر ایشون درخواست کردیم که برای کلیه بینندگان ما انشاءالله در مشهد مقدس دعا بفرمایند و نائب الزیاره همه ما باشند. اما همونطور که حتما زیرنویس شبکه جهانی ولایت رو ملاحظه فرمودید، امشب و در این برنامه تریبون آزاد قضاوت با شما ما موضوعی رو مطرح کردیم که مورد سوال بسیاری از شما بینندگان عزیز تا به حال واقع شده بود و روی ایمیل شبکه، پیامک شبکه و تلفن‌هایی که شما داشتید بارها از ما خواسته بودید در این رابطه صحبت بشود و اون بحث این بود که آیا وهابیت جزو اهل سنت هستند یا اینکه فرقه زاله‌ای هستند و جزو خوارج و کسانی هستند که از دین الهی خارج شدند. لذا موضوع برنامه امشب رو ما این موضوع قرار دادیم و قرار هست که در این موضوع سخنان و نظرات شما بینندگان عزیز و ارجمند رو به صورت تریبون آزاد بشنوید. اما اجازه بدید من خواهش بکنم که در چند دقیقه مقدمه ای رو جناب استاد ابوالقاسمی در این رابطه برای ما بفرمایند و پس از اون انشاءالله شما عزیزان روی خط تشریف خواهید آورد و نظرات گرانبهای خودتون رو برای ما خواهید گفت. جناب ابوالقاسمی در خدمت شما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب در ابتدا ما چند مطلب رو راجع به خوارج باید بدونیم. خوارج افرادی هستند که طبق روایات معتبر و صحیح السند اهل سنت پیغمبر فرمودن اینها کلاب و اهل نار هستند، یعنی سگه های اهل جهنم. این روایت رو حتی آقای البانی که خودش وهابی است در کتاب زلال الجنه که شرح از سنه ابن ابی عاصم هستش تصحیح کرده. اگر تصویر مانیتور من رو بتونن اتاق فرمان لطف بکنن. بله، حدیث 904، حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبه، تا اینجا که میرسه میگه سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول الخوارج کلاب و اهل نار، سگه های اهل دوزخ هستند، یعنی اهل دوزخ هم از دست اونها در عذاب هستند. این چنین وضعیتی رسول گرامی اسلام برای خوارج ترسیم کرده. با چنین اوصاف و چنین خصوصیت هایی ما میبینیم که علمای اهل سنت در کتب خودشون، نه در یک کتاب، در کتاب های مختلف، در رساله ها، در نامه های مختلف و در سخنرانی های مختلف تصریح کردند که وهابیون خوارج هستند. یعنی با این حساب اگر ما بیایم بگیم آقا اهل سنت و خوارج رو کسی یکی معرفی بکنه، اهل سنت و وهابیت رو یکی معرفی بکنه، در واقع گفته اهل سنت جهنمی هستن. این اهانت به اهل سنته. حالا انشاءالله ما مدارک رو ارائه خواهیم کرد که تصریح کردن علمای اهل سنت وهابی ها خوارج هستن.
بله،
بنابراین هر کسی بیاد ادعا کنه آقا وهابیت همون اهل سنت هستن و به دروغ میگن ما وهابیت داریم، این در واقع اهل سنت را جهنمی معرفی کرده، چون علمای اهل سنت گفتن وهابیون خوارج هستن. خب از جمله اینها در دو هفته قبل هم بنده در تماس تلفنی داشتم عرض کردم در کتاب رد المختار علی الدر المختار که ابن عابدین حنفی نوشته، در جلد ششم، ملاحظه می فرمایید کتاب رد المختار جلد ششم، کتاب الحدود از سرقه الجهاد، دار الکتب العلمیه، بیروت، لبنان. در اینجا میاد میگه مطلبون فتباع عبدالوهاب یا فی اتباع عبدالوهاب الخوارج فی زماننا، بحث در مورد طرفداران عبدالوهاب که خوارج زمان ما هستند. بعد میاد مطرح میکنه کما وقع فی زماننا فی اتباع عبدالوهاب، در زمان ما در اتباع عبدالوهاب رخ داد، الذین خرجوا من نجد، کسانی که از نجد بیرون اومدند، بلاد الحرمین رو گرفتند، ادعا می کردند ما حنبلی هستیم ولی اعتقاد داشتند که اونها مسلمان هستند و هر کس مخالف آنها باشد مشرک است، و ببینید و بدین سبب دقت کنید قتل اهل سنت را جایز دانستند و قتل علمای آنها را، تا اینکه خداوند شوکت اونها را شکست و بلاد اونها را خراب کرد و لشکریان مسلمان ها را بر اونها در سال 1233 پیروز کرد، که این سقوط مرحله اول وهابیون و پیروزی لشکریان مصر بر اونهاست. پس دقت کنید، عالم اهل سنت میاد میگه اینها خوارج هستند، خون اهل سنت رو حلال شمردند و علمای اهل سنت رو کشتند. این یک شاهد. شاهد دوم اگر تصویر رو بکنم، بله، حاشیه العلامه الصاوی علی تفسیر الجلالین، ملاحظه میکنید چاپ دار احیاء تراث العربی، حاشیه العلامه الفقیه احمد ابن محمد الخلوتی الصاوی المصری المالکی که مالکی مذهب هم بوده.
بله،
در این کتاب صفحه 78 جلد پنجم میاد میگه هذه الآیه، این آیه نازل شده در مورد خوارج، کسانی که کتاب و سنت رو تحریف میکنند و حلال میشمرند بدین وسیله خون مسلمان ها رو و اموالشون رو، همان چیزی که ما الان در حجاز میبینیم برای فرقه ای که بهشون گفته میشود وهابیه. اونایی که میگن وهابیه نداریم، خب این علمایی که اصلا چی گفتن؟ رو هوا حرف زدن؟ یحسبون انهم علی شیء، اینا فکر میکنن یه چیزی دارن در واقع، الا انهم هم الکاذبون، قطعا اونها دروغگو هستن، استحوذ علیهم الشیطان، شیطان بر اونها غالب شده، فانساهم ذکر الله، اونها رو از یاد خدا غافل کرده،
اولای که حزب شیطان، نه حزب شیطان هستن و حزب شیطان زیانکار هستن. نسأل الله الكریم ان یقطع دابرهم، از خدا میخوایم نسل اینها رو منقطع بکنه. این یک عالم مالکی، یک عالم حنفی رو دیدیم، رسیم یک عالم مالکی. اما مورد بعدی که من برای شما عرض میکنم کتابی است به نام صدق الخبر فی خوارج القرن الثانی عشر. اصلا اسم کتاب رو خوارج قرن دوازدهم گذاشته، که این کتاب تعلیف شریف عبدالله ابن سید شریف حسن پاشاست، که این شخص از شافعی های حجاز ظاهرن. و جالب اینجاست، میاد در همون صفحه اول میگه ان ابتدا ظهور ابن عبدالوهاب به بدعته سال فلان بوده، استیلای وهابیون در سال فلان بوده، فتسمیت الوهابیین به خوارج القرن الثانی عشر، ما که میگیم خوارج قرن دوازدهم، برای شروع بدعت اونهاست، نه شروع استیلای بر مملکت عربستان. از زمانی که اونها بدعت هاشون رو شروع کردن، ما اسم کتاب رو همین گذاشتیم، فل خوا فی خوارج القرن الثانی عشر، خوارج قرن دوازدهم. خب این سه نفر از علمای اهل سنت، شاید بگن آقا ما این علما رو نمیشناسیم، افراد ناشناسی برای ما هستن. یک فیلمی ما تهیه کردیم از یکی از کارشناسان تاریخی است که مطالب بسیار مهمی رو در اون راجع به بزرگان علمای عربستان و مفتیان عربستان، امام جماعت مسجد الحرام، امام جماعت مسجد النبی، مفتی مکه، مفتی مدینه، نامه ای نوشتن و همه این نامه رو مهر کردند.
بله،
متن این نامه خونده میشه، خوب دقت کنید ببینید راجع به وهابیون چه تعبیراتی داره. اگر اتاق فرمان پخش کنن ممنون میشم.
عندي وثيقه بقى يعني غايه في الاهميه والروعه، مش
عارف معنى الوثائق، هتظهر حاجه اول ما تقول لهم هي ايه.
هي الوثيقه اللي هي عنوانها مكتبه من علماء مكه الى محمد علي يشكرونه فيها على انقاذهم، على انقاذهم من الوهابيين اخر محرم 1228
طلعوا لنا الوثيقه
في فبراير 1113.
ماذا تقول يا دكتور خالد؟
وثيقه طويله فيها دباجه طويله
مسموعه على الشاشه.
فيها لا مش دي، مش دي. وثيقه ثانيه، الوثيقه اللي عليها الاختام اللي في الهوامش، ايوه دي. الفقره الثانيه منها الفقرتين زي ما حضراتكم شايفين بتقول رساله من المفاتي والخطباء والائمه والمدرسين والعلماء،
جامع مفتي،
جامع مفتي، والاختام بتاعتهم هي اللي في الهامش دي.
اختام
الاختام دي
يعني التوقعات.
دول مفتين مهمين جدا، دول خطيب الجامع
المسجد
الحرام والمسجد النبوي ومفتي مكة ومفتي مدينة، مش 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 ناس بسيطة.
صفاتهم ثقيلة يعني،
صفاتهم ثقيلة. دول علماء
الحجاز
ومش أي مدينة في الحجاز. فبيقولوا فيها ايه؟ بيقولوا فيها ينهون الى مسامعكم العلية الطاهرة بانه قد وفدت اليهم عساكركم المنصورة فانقذتهم من ايدي اولئك الشروق الخوارج المعتدين الطغاة البغاة الملحدين الذين سعوا في جزيرة العرب بالفساد وزيفوا عقائدهم بالحلول والالحاد واستحلوا دماء اهل الاسلام وصدوا كل وافد الى بيت الله الحرام، فشكرا لله صنيعكم على هذه النعمة العظيمة. فده كلام
خلصهم من الخوارج الذين هم الوهابيين،
الذين هم من الوهابيين. دول ناس قطعوا الحج واقاموا شعائر واراء وافكار علماء الاسلام وقتها، مش بنتكلم بقى حتى على اسطنبول ولا الازهر،
علماء مكه والمدينه،
علماء مكه والمدينه قالوا احنا ما سمعناش عن الكلام ده، الكلام ده خوارج. فقصدي اقول ان ده السياق التاريخي اللي يجب وضع الوهابين فيه. انا عندي
خب ملاحظه فرمودید جناب آقای زینی دهلان هم که مفتی مکه مکرمه بودند، می نویسند در کتاب خودشون فتنه وهابیت فاجعه ای بود که ملت اسلامی گرفتار آن گردید، خون بسیاری از مسلمانان را ریختند و اموال آنان را غارت کردند، همکنون خسارت جبران ناپذیر و شر پراکنده آنان همه جا را فرا گرفته است. باز هم جناب آقای ابوالقاسمی پایان صحبت شما را در همین رابطه بشنویم.
بله، اما برخورد علمای وهابی با این گونه فتاوا چه بود؟ خب همه میدونید وقتی علمای اهل سنت این فتاوا رو بر ضد اونها دارن، اینا خوارج معرفی میکنن، طبیعتاً اونها هم ساکت نمیشینن. در اولین مصدری که ذکر کردیم ابن عابدین گفت اینها حلال شمردن خون علما رو. مفتی مکه، مفتی مدینه و دیگر بزرگان علما گفتن اینا خوارج زمان ما هستن، اینا کافرن، اینها سگهای دوزخ هستن. این تعبیر معناش همین میشه. وهابیون ساکت ننشستن و بنا رو گذاشتن بر کشتن علمای اهل سنت، همون روشی که خود محمد ابن عبدالوهاب از ابتدا در مورد مخالفش به کار می‌برد.
بله.
اگر تصویر مونیتور لطف بکنم، کتابی است به نام السحب الوابل علی ضرائع الحنابله للامام العلامه الشیخ محمد ابن عبدالله ابن حمید نجدی الحنبلی، مفتی حنبلی ها در مکه، مفتی حنبلی ها در مکه بوده. این شخص راجع به محمد ابن عبدالوهاب این چنین میاد میگه، در ترجمه پدرش عبدالوهاب ابن سلیمان ابن علی ابن مشرف که پدر محمد ابن عبدالوهابه، در مورد اون اینطوری میگه، میگه این شخص من محمد لم یتظاهر بالدعوه الا بعد موت والده، محمد ابن عبدالوهاب ادعای خودش رو تا زمان مردن پدرش پخش نکرد. بعضی از کسانی که دیدم او را از بحث از به اهل علم که خودشون معاصر پدر محمد ابن عبدالوهاب بودن گفتن که پدرش از او راضی نبود، عصبانی بود، چون این شخص دنبال فقه نبود. و یتفرس فی انه یحدث منه امر، این چنین پیش بینی کرد که پسرش بعداً مصیبت خود درست خواهد کرد و به مردم میگفت یک روزی از پسرم شر خواهید دید و همین شد. برادر او سلیمان هم با محمد ابن عبدالوهاب در دعوتش مخالفت میکرد و بر ضد او کتابی نوشته که درش آیات و روایات رو آورده، چون محمد ابن عبدالوهاب میگفت من جز آیه و روایه قبول نمی کنم و به کلام هیچ عالمی توجه نمی کرد غیر از ابن تیمیه و شاگردش ابن قیم. بعد اسم کتاب رو میگه گذاشت فصل الخطاب فی الرد علی محمد ابن عبدالوهاب. جالب اینجاست، و سلمه الله من شره و مکره، خدا محمد ابن سلیمان برادر محمد رو از شر محمد حفظ کرد. با این که محمد ابن عبدالوهاب خیلی وحشتناک بود که حتی افراد دور رو هم میترسند. چطور بود این شخص؟ اذا باینه احدا، خوب دقت کنید، اگر کسی با او مخالفت میکرد و بر ضد او جوابیه ای میداد، ولم یقدر علی قتله مجاهرتا، و نمیتونست به صورت علنی او رو بکشه، یرسل علیه من یقتالو فی فراشه، کسی رو میکش که در بستر او رو ترور کنن یا در بازار بکشنش. چرا؟ چون او قائل به تکفیر مخالفینش بود و خون آنها را حلال میشمرد. متشکرم تا فرمان. خب بنابراین محمد ابن عبدالوهاب هم دقیقا همین خصوصیات رو داره و اینها واقعا اتباع او هست. ولی من چند نکته رو عرض بکنم چرا علمای اهل سنت اومدن وهابی رو به عنوان خوارج معرفی کردن. فقط به خاطر اینکه کشدار میکنن یا ادله دیگری هم دارن، روایات معتبر اهل سنت رو من برای شما فقط به صورت عنوانی عرض میکنم. یک، پیغمبر علامت ظاهری خوارج آخر الزمان رو مطرح کردند. چند علامت برای اونها گفتن. یک، فرمودند علامت اونها تراشیدن سر است، سر تراشیده، سبیل‌های کوتاه، ریش‌های بلند. این روایت رو در سنن نسائی جلد 7 صفحه 120 شماره 4103 آورده و آقای البانی هم خودش تصحیح کرده که میگه افرادی هستن در آخر از زمان میان که سیماهم و تحلیق علامت اونها سر تراشیده است. جالب اینجاست که وهابیون هم در دوره اول علامتشون همین سر تراشیده بوده. زینی دهلان مفتی مکه میگه اگر بر ضد وهابیون جز همین یک روایت نبود کفایت میکرد که پیغمبر گفتن افرادی در آخر از زمان میان علامتشون سر تراشیده است و اینها جز اینها هیچ فرقه ای نبوده که سر خودشون رو بتراشن. این یک مطلب. دیگه جالب اینجاست، پیغمبر فرمودن که گروهی هستن در از خوارج سبیلشون رو میتراشن، سرشون رو میتراشن و لباسشون رو از پایین کوتاه میگیرن. یعنی لباساشون هم کوتاه میگیرن تا وسط ساقشون یکم بالاتر. عذرهم الی انصاف سوقهم، علامتی که ما به وضوح در مورد کسانی که این عقیده ترویج میکنن میبینیم. باز علامتی که دیگه ای که پیغمبر برای خوارج مطرح کردند در صحیح بخاری است، پیغمبر فرمودند مسلمان ها رو میکشن اما اهل کتاب رو، اهل کفر رو رها میکنن. خب ما میبینیم که آقای بن باز فتوا میده میشه ما از اروپایی ها، از کفار کمک بگیریم در جزیره العرب بر ضد مسلمان ها.
بله.
و کسانی که بن باز تکفیر کرده فهرست بسیار عجیبی است. من اگر کسانی که بن باز حالا باز علامت دیگر بیام تا اونجا برسیم، از جمله علامتشون آیاتی که در مورد کفار نازل شده، میگن این در مورد مسلمان ها نازل شده، این مطلب در صحیح بخاری آمده.
بله.
با اینکه این آیه مثلا بت پرست ها چون بت میپرستن و به بت متوسل میشدن، پس هر کس متوسل به چیز دیگری بشه اینم میشه چی؟ مشرک. این علامت در خود صحیح بخاری آمده، باب کشتن خوارج، باب قتل خوارج. و کان ابن عمر یراهم شرار خلق الله، ابن عمر اونها رو بدترین مخلوقات خدا میدونست. باز از جمله علامت هایی که در مورد خوارج آمده، میگه خوارج بلاد اسلامی رو به خاطر ارتکاب گناه کبیره بلاد کفر میدونستن. این جزء علامت هاییست که در سیره حلبی آمده. جالب اینجاست خود وهابیون وقتی که خواستن بیان مکه رو بگیرن بحث کردن، چون در مکه گناه کبیره میشه، آیا مکه بلاد کفر میشود یا خیر؟ دیگه چقدر اینها بر ضد اسلام این حرف زدن، مکه بلاد کفر میشه نه؟ این مطلب در مجموعه الرسائل والمسائل النجدیه که چاپ تمامی نامه ها و فتواهای دوره اول وهابیونه جمع آوری شده. یه نکته دیگه هم عرض کنم که چه کسانی اینها تکفیر کردن بد نیست بدونید. کسانی که خود محمد ابن عبدالوهاب جاهایی که دیده و تکفیر میکنه، میگه مردم نجد در زمان ما کافر هستن، مردم مکه، مردم طائف، مردم مدینه، مردم جده، اهالی مصر، مردم یمن، صنعا، بره، مخا، حضرموت، شهر، عدن، یافع، نجران، مردم بلاد شام از جمله حلب و دمشق، مناطق موسل، مناطق کردنشین، کربلا، حرم امیر مؤمنان، حرم ابو حنیفه و سایر بلاد رافضه، مناطق کنار شط دجله و فرات، مجره، کشور بحرین، اینا رو خود محمد ابن عبدالوهاب دیده، میگه همه اینا کافرن. در کتاب خودش تصریح کرده، اسم برده. باز از کسانی که علمای اهل سنت تکفیر کردن من نامی برم، یک اخوان المسلمین کافرن، جماعت تبلیغ که الان اینقدر دارن خودشون تبلیغ وهابیت میکنن کافرن، دیوبندی ها کافر هستن، برلوی ها کافر هستن، ساکنان ابوظبی، دبی، عبازیه، همین ها کافر هستن، صوفیه کافرن، اشاعره کافرن، ماتوریدیه کافرن. باز در جای دیگه میاد میگه ابن عربی کافره، غزالی کافره، ابوالحسن اشعری کافره، حسن البنا کافره، کسانی که در افغانستان بر ضد شوروی کشته شدن کافر هستن. حنفی ها و مقلدین گمراه و اهل هلاکت هستن. از جمله اگر میخوان ببینن آقای محمد صدیق حسن القنوجی که شیخ حمد بن عتیق وهابی مشاور عالی قضایی نجده، میگه او برادر منه، یعنی محمد صدیق حسن القنوجی برادر یکی از رؤسای وهابیین در دین به حساب میاد، در مورد اتباع مذاهب عربه اینطور میگه، میگه تقلید مذاهب شرک است، تقلید مذاهب شرک است. بله اگر تصمیم دیدون تصمیم اونطور لطف کنید. الدین الخالص، تألیف سید محمد صدیق حسن القنوجی البخاری، جلد یک دارالکتب العلمیه، میاد میگه تقلید المذاهب من الشرک، اصلا عنوان بابش اینه. خب دیگه شما چی باقی گذاشتین؟ متشکرم آقا فرما. شاید بگید آقا اینا فقط تکفیر مسلمان هاست. من یک مورد دیگه هم میگم ببینید شما چی میشه. آقای بن باز مفتی اعظم عربستان گفته هر کسی بگه خورشید ثابته و زمین حرکت میکنه اینم چیه؟ کافره. کتاب در این زمینه چاپ کرد. کتاب خب پخش شد. در عربستان رسمه مثل ایران که هر کشوری کتاب که چاپ میشه یک نسخه به کتابخونه ملک سعود میره، یک نسخه به چند کتابخونه دیگه. این کتاب که چاپ شد خیلی آبروشون رفت، تمام نسخه ها رو جمع کردن، اما دو نسخهش به کتابخونه ملک سعود رفته بود. الان این چاپ شده، پخش شده، میگن نه آقا کتاب بن باز نیست. ولی در سایت خود مکتبه ملک سعود در اونجا نوشته نخیر این کتاب هست و چاپ کیه؟ نوشته خود آقای
بن بازه.
خب دیگه کی را ایشون مسلمان دونسته؟ هر کسی غیر از خودش بوده این شخص کافر دونسته. بنابراین وهابیون افرادی هستند، واقعی توهم نیستش، واقعا وهابیت ما داریم. بزرگان علمای اهل سنت اونها رو خوارج دونستن و دلیل اونها برای این امر تطبیق کردن معجزه آسای روایاتی است که پیامبر فرمودن و بر وهابیون الان تطبیق میکنه. باز از جمله چیزایی که پیغمبر فرمودن، فرمودن اینها افرادی سفیه و نادان هستن که روایت‌های پیامبر رو نقل میکنن. خود وهابی‌ها گفتن ذریب هوشی اتباع وهابیت یه خبری بود در روزنامه الریاض. ذریب هوشی این از بقیه مذاهب پایین‌تره. خودشون اینو پخش کردن خبر رو. این جزو علامت‌های اوناست. و مطلب بعدی، خوارج در مورد شفاعت شبهه ایجاد می‌کردن. این مطلب رو در بسیاری از کتب نقل کرده، از جمله آقای نووی در کتاب خودش جمع نقل می‌کنه این رو. و وهابیون هم در مورد شفاعت ایجاد شوفه میکنن در توسل همینطور.
بسیار خوب فکر میکنم کفایت بکنه. شاید این سوال برای شما بیننده عزیز که الان در پای رسانه خودتون نشستید و پای گیرنده خودتون نشستید و برنامه قضاوت با شما رو از شبکه جهانی ولایت ملاحظه میفرمایید پیش آمده باشد که کلیه مباحثی که جناب استاد ابوالقاسمی بهش پرداختند مباحث نگاه اهل سنت به وهابیت بود، چون نگاه شیعه به وهابیت کاملا برای شما حتما معلوم هست که شیعه وهابیت رو یک فرقه زاله می داند و کلن وهابی ها رو جز مسلمان ها نمی دانه. اما با این وجود من نظر چند نفر از مراجع عظام رو برای شما قرائت میکنم که دقیقا نظر علمای شیعه رو در رابطه با وهابیت ملاحظه بفرمایید.
حضار من تکرار کنم که تمنم. مسلمان نمیداند کسانی که بدونن وهابیت چیست و عقیده وهابیت داشته.
بله نه بله نه اونهایی که قول وهابیت رو خوردن. این واقعا همینطور هست. حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی می‌فرمایند دشمنان اسلام وهابیون را برای تفرق افکنی و سوء استفاده از مسلمانان در منطقه بسیج کردند. پیدایش فرقه وهابیت یکی از مشکلات و چالش‌های بزرگی است که دین مبین اسلام در طول تاریخ خود با آن روبرو شده و به وسیله آن عقب افتاده است. حضرت آیت الله العظما صافی گلپایگانی می‌فرمایند وهابیون نه تنها با اهل بیت پیامبر علیه السلام بلکه با شخص رسول الله صلی الله علیه و آله دشمنی دارند و در صدد از بین بردن نام و تاریخ اسلامند. یاد و نام ائمه اطهار از بین رفتنی نیست و آن چیزی که به زودی خاموش می شود فتنه وهابیت در جهان است و تنها جنایت های آنهاست که در طول تاریخ باقی می ماند. در وصیت‌نامه امام راحل هم آمده که فرمودند می بینیم که ملک فهد هر سال مقدار زیادی از ثروت های بی پایان مردم را صرف طبع قرآن کریم و تبلیغات مذهب ضد قرآنی وهابیت می کند و وهابیت این مذهب سراپا بی اساس و خرافاتی را ترویج می کند و مردم و ملتهای غافل را سوق به سوی ابرقدرتها می دهد و از اسلام عزیز و قرآن کریم برای هدم اسلام و قرآن بهره برداری می کند. همچنین حضرت آیت الله العظما فاضل ونکرانی رحمت الله علیه می‌فرمایند برای همه آگاهان روشن است که وهابیت که به اتفاق همه گروه‌های مسلمین از اسلام خارج است و مولود کفر و یهود می‌باشد هیچ فلسفه وجودی بجز مخالفت با اسلام و قرآن و ایجاد تفرقه میان مسلمین ندارد این گروه نه تنها به دنبال هدم مظاهر مقدس شیعه، بلکه در صدد از بین بردن همه آثار و مقدسات اسلامی از جمله مرقد نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است و روزی قرآن و کعبه مقدسه را نیز نشانه خواهد گرفت. فکر می‌کنم همین نظرات برای شما کافی باشه و نظر علمای شیعه رو در رابطه با این فرقه زاله به شما رسانده باشه. اما ما تا لحظات دیگر صدای گرم شما بینندگان عزیز و ارجمند رو خواهیم شنید و مثل همیشه دو تذکر محضر شما عرض می کنیم. اولین تذکر خواهش ما این هست از مباحث سیاسی خودداری بفرمایید. شبکه ولایت شبکه دولتی و سیاسی نیست، لذا ما با عرض پوزش اگر مباحث سیاسی مطرح بشود صدای شما را قطع خواهیم کرد و پیشاپیش از شما پوزش می خواهیم. و دومین نکته، خدای نکرده هیچ گونه توهینی به مقدسات ادیان دیگر یا مذاهب دیگر نداشته باشیم. به اتفاق میان برنامه ای رو می بینیم، برمیگردیم و باز هم از شبکه جهانی ولایت ندای حقیقت و مودت با برنامه تریبون آزاد قضاوت با شما در خدمت و در محضر شما خواهیم بود.
من ينكر فضلك يا حيدر، هل ضوء الشمس ضحي كفي شأنك قد نزل القرآن، ومادحك الله الأكبر، وبسيفك قد قام الإسلام، ولولا أنت لما استظهر زوج الزهراء أبو السبطين وصين محمد الأزهر. ای از همه خلق جهان برتر، و از مهر فروزان رخشان تر، در شأن تو قرآن شد نازل، ای خفته به جای پیغمبر، با تیغ تو دین گشته برپا، حق با تو و تو حق را یابد، با تیغ تو دین گشته برپا، حق با تو و تو حق را یابد. الزهرائی ابو السبطین وصین و محمد الازهر، زوج الزهرائی ابو السبطین وصین و محمد الازهر. فلقد اسرفت وما اسلفت لنفسی ما فیه اعظم، سودت صحیفة اعمالی و وکلت الامر الى حیدر، چه سیه کردم نامه خود را، دست من و دامان تو حیدر، او ملجأ من در این دنیا، او شافع من بگه محشر. هو كهفي من نوب الدنيا وشفيعي في يوم المحشر، زوج الزهراء أبو السبطين وصين محمد الأزهر، زوج الزهراء أبو السبطين وصين محمد الأزهر. آيات جلالك لا تحصى، وصفات كمالك لا تحصى، من طول فيك مدائحه عن أدنى واجبها قصة، فاقبل يا كعبة آمادي من هدي مديحي ما استيصى، فاقبل يا كعبة آمالي من هدي مديحي ما استيسر. زوج الزهراء أبو السبطين وصين محمد الأزهر، زوج الزهراء أبو السبطين وصين محمد الأزهر.
خب، تقدیر و تشکر میکنم از شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه ولایت که همچنان همراه هستید با برنامه زنده تریبون آزاد قضاوت با شما. کتابی که من الان داشتم تبرک میکردم و نگاهی بهش میکردم، کتاب وهابیت از منظر عقل و شرع هست. کتابی که حضرت آیت الله دکتر سید محمد حسینی قزوینی اون رو نوشته اند و شاید یکی از منابع بسیار خوب و ساده و در دسترس باشد که عزیزان بیننده میتونن این کتاب رو تهیه بکنند. و موضوع امشب ما رو که تفاوت بین وهابیت و اهل سنت هست رو از دل این کتاب بیرون بیارند و به راحتی در این موضوع بتوانند با هر کسی که لازم هست صحبت بکنند و انشاءالله اون فرد رو هم قانع بکنند. اما جناب آقای گل محمدی عزیز از سقز، از عزیزان اهل سنت، و سرکار خانم حاسدی از سنندج، از شیعیان گرامی پشت خط هستند. من محضر جناب آقای گل محمدی عرض سلام و وقت بخیر دارم.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بنده هم خدمت جناب آقای شیعیانی عزیز و جناب آقای قاسمی بزرگوار سلامت میکنم.
متشکرم آقای گل محمدی، پشت خط باشید. سرکار خانم حاسدی، محضر شما هم عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلام عرض میکنم خدمت شما، شب بخیر. دست مریضال آقای کیانی.
تمنا میکنم. متشکرم خانم حاسدی، پشت خط باشید. جناب آقای گل محمدی عزیز، عرض کنم محضر شما که ابتدا نظر خودتون رو در رابطه با موضوع برنامه بفرمایید. آیا شما وهابیت رو از اهل سنت میدانید یا اونها رو خارج از اهل سنت میدانید و جز به خوارج میدانید؟
بله، بنده اطلاع زیادی در مورد ابن تیمیه و محمد ابن عبدالله ندارم.
درسته.
اما گاهگداری که نگاه شبکه کلیمه میکنم،
بله،
بنده آنها را جز آن گروهی که ما آنها را وهابی میداری نمیدانم. به چند دلیل. یک،
بله،
آنها ریختن خون هیچ کس را جایز نمیدانن. اگر اینجوری هم نباشه، لااقل در کلامشون اینجور نشان میدن.
درسته.
کلام اول و آخر آنها این است که کمک خواستن از غیر خدا جایز نیست. بنابرای آیه فلسطه
توسل رو جایز نمیدانن. بله.
اینم اگر مثلا ما فقط از خدا بخواییم، اگر از غیر خدا بخواییم، اینم که غیر اسلامی بار نمیاره.
بله.
آنها هر شخصی که مرده باشد را مسلط به این جهان نمیدانن. بنابرای آیه سوره آیه 116 و 117 سوره المائده.
بله، سوره المائده.
حضرت عیسی، آیا تو به مردم گفت، 116 میگه، آیا تو به مردم گفته ای که به جز خدا من و مادرم را نیز دو خدای دیگر بگیرن؟ این الله از حضرت عیسی بازخواست میکنه. حضرت عیسی در جواب میگه قال سبحانك تو پاک و منزهی، من به آنها چیزی نگفتم مگر آنچه را که مرا به گفتن آن فرمان داده ای.
بله.
و آن این که جز خدا را نپرستید که پروردگار من و شماست. من منظور من از اینجاست.
بله.
من تا زمانی که در میان آنها بودم از وضع ایشان اطلاعی داشتم. من تا زمانی که در میان آنها، حضرت عیسی می فرماید،
بله،
جواب الله، از وضع ایشان اطلاعی داشتم و گواه بودم. و اما زمانی که مرا میراندی تنها تو مراقب و گواه ایشان بودی و البته تو به هر چیزی مطلع و آگاهی.
بله.
بنابراین آیه اونا اعتقاد دارن که شخصی که مرده باشه مسلط بر این جهان نیست.
جناب آیه گل محمدی، آیه گل محمدی، شما، ما در رابطه با اصل وهابیت سوال کردیم.
بله.
شما امکان داره شبکه کلمه رو وهابی بدانید یا وهابی ندانید.
بله.
درست؟
بله.
اصل بحث وهابیت رو، وهابیتی که جناب استاد ابوالقاسمی برای شما توضیح دادن از کتب اهل سنت که اونها علمای اهل سنت این مسائل رو فرموده بودند.
بله.
شما اصل وهابیت رو به ما بفرمایید. اون وهابیتی که این چنین هستند رو اهل سنت میدانید یا خیر؟ بعد به مصداقا میرسیم.
بله. هر شخص، اول از کردن که بنده از ابن تیمیه و حمد ابن رضا اطلاعی ندارم زیاد.
بسیار خوب. ببینید، اگر علمای شما وهابیت رو خارج از دین دانسته باشند و جز به خوارج دانسته باشند، شما حرف علمای خودتون رو میپذیرید و اونها رو خارج از دین میدانید یا باز هم عضو اهل سنت میدانید اونها رو؟
بنده خودم تحقیق میکنم. اگر شخصی اعتقاداتی داشته باشی که با اسلام نخانه، البته نمیتونم اون رو تکفیر کنم، چون تکفیر خیلی سخته.
بله.
نمیتونم اصلا، چون اگر شخصی رو تکفیر کنی، اگر تکفیر لعنم هم، اگر
بله،
اون برنگرده در مورد اون جایزه باشه، بر فرموده پیغمبر صلی الله علیه و آله به خود اون شخصی که تفسیر کرده.
بله مسلما همینطوره.
بنده نمیتونم هیچ کسی را تکفیر کنم.
بسیار خوب. پس نکاتی که جناب آقای ابوالقاسمی گفتند که جناب آقای بن باز این همه انسانها رو تکفیر کردند و آدرس هم دادن محضر شما، اگر چنین باشه شما جناب آقای بن باز رو وهابی میدانید و وهابیت رو قبول ندارید یا باز هم قبول دارید؟
من اصلا پدر بن بازم باشه قبول ندارم.
بسیار خوب، من ممنونم از شما. پشت خط باشید. سرکار خانم حاصلی، شما نظرتون رو بفرمایید.
بله، به نظر من حالا حدودا یک سال من شبکه وهابیون کامل نگاه میکنم.
بله.
و دور از هر قرضی هم شبکه ولایت خودمون رو میبینم، هم بله. وهابیون رو میبینم. به نظر من این اصلا میشه نظر شخصی خودم رو میگم. بله. مسلمان نیستن. حالا بخوایم بگیم سنی باشن، چون در هر چیزی با هم با سنی ها هم با شیا کاملا ضد و نقیض حرف میزنن، حرفاشون دروغه. ای مسلمان واقعی نه تو حرفش دروغی هست نه دروغ هست. به نظر شخصی خودم من میگم این اصلا مسلمان نیستن.
درسته. پس نظر شما این هست که وهابیت جزء مذاهب شیعه و فرقه های ببخشید مذاهب اسلامی و فرقه های اسلامی نیستن اصلا؟
به نظر من اصلا نیستن. بعد در جواب این برادرمون که میگه مال توسل، مگه همون خداوند در قرآن نگفته شهیدان زنده ان و نزد ما روزی میخورن؟ خب فکر کنم توسل ما در کنار خدا نمیبینیم، در راستای خدا میبینیم که اونا در طول مال کارهایی که هست در راستای پروردگار است و طبق دستور پروردگار اونو هم توسل ما رو قبول میکنن.
بسیار خوب، ممنونم خانم آسدی. پشت خط بمانید، باز هم در بخش دیگه سوالی از محضر شما خواهم داشت. جناب آقای گل محمدی عزیز، صدای بنده رو دارید؟
در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، اگر الان جناب استاد ابوالقاسمی به شما اثبات کنند که وهابی ها افراد مختلف و حتی مذاهب مختلف رو تکفیر کردند و به شما اثبات کنند که این شبکه هایی که به ظاهر خودشون رو پیرو مکتب توحیدی می دانند در اصل پیرو همون وهابیت تکفیری هستند، شما همینجا می پذیرید که اونها رو از اهل سنت کاملا جدا بدانید؟
اگر ثابت کنم 100% اینو قبول میکنم.
بسیار خوب، در محضر استاد ابوالقاسمی هست.
خب دوست عزیز، من از شما سوال میپرسم، شما پیگیر برنامه های ما هستی یا خیر؟
همه برنامه‌تون رو نگاه میکنم.
متشکر. در برنامه کلمه طیبه آیا تکفیری که آقای حیدری راجع به شیعیان کرده بودن دیدی شما یا ندیدی؟
من دیدم، مال آیه حیدری هم دیدم. اون البته آیه حیدری هم یه تفسیر هایی براش گذاشت.
خب اون تفسیر ها شامل شیعیان میشد دیگه، قربونت برم، ما که تعارف نداریم که. رو ایشون گفت کسانی که این اعتقاد داشته باشن کافر هستن، اینو شما دیدی یا ندیدی؟
من دیدم. اون که در مورد حضرت ابوبکر صدیق بود نه؟
هر کسی چند تا مطلب گفت، هر کسی که به بعد از صحابه دشنام بده، هر کسی که ابوبکر بگه در غار نبوده و هر کسی که
معیت صحابه و
بله، پیامبر معیت صحابه پیامبر رو قبول نداره کافره.
بله.
خب منم همین، حالا اعتقادم اینه، هر کسی که به مهاجرین و انصار که یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم بودن توهین بکنه کافر نمیشه البته، ولی گناه بزرگ که متکفیر.
خب شما میگی گناه بزرگ ایشون تکفیر کرد، بحث ما سر تکفیر بود دیگه.
اون تکفیر به خودش برمیگرده.
احسنتم، پس شما قبول کردید تا اینجا که
هر شخصی باشه.
نه، شما تا چند دقیقه قبل فرمودید که در این شبکه ها هیچ تکفیری تا حالا ندیدی.
بله.
الان قبول کردی که تکفیر بوده، درسته؟
تفسیرهای این گفت در قرآن
باشه، به هر صورت تکفیر هست یا خیر؟ اون تفسیرها که در قرآن. حالا یک چند نکته دیگه. نکته دوم، دفاع این شبکه ها از عبدالمالک ریگی رو شما دیدی یا ندیدی؟
ندیدم.
خب ما انشالله بنا داریم هفته آینده اگر بشه کلیپش رو پخش بکنیم، دفاع این شبکه ها از عبدالمالک ریگی رو هم شما خواهید دید.
من عبدالمالک ریگی به هیچ عنوانی قبول ندارم.
خب حالا این حضور دفاع کردن، ما اینم برای شما خواهیم گذاشت
انشالله. در کلمه طیبه استاد ابوالقاسمی قول میدن که این دفاع رو بگذارن و شما ببینید.
بله. انشالله.
چند مطلب دیگه.
بله.
آقای کلهور در همون شبکه انشاءالله اینم پخش خواهیم کرد، گفته هر کسی بگه خدا آخرین کلام ما در این دنیا رو یا حسین قرار بده مشرکه، اینم پخش میکنیم. آقای کلهور این عبارتش ده. هر کسی که بگه آخرین کلام ما در این دنیا نام مقدس امام حسین باشه مشرکه.
یعنی اگر کسی آخرین کلامش وقتی میخواد بمیره یا حسین باشه.
خب این فلاتت و معلای احده بر طبق این آیه میگه.
خب ناگون شما شیعه ها این دار میکنن یا نمیکنن آخرین کلام ما رو نام مقدس ابی عبدالله قرار بده؟
درست نیست در مورد هیچ کسی. آیا بخواهم
احسنتم، من گیرم سر این با بحث مذهبی با شما خواهیم کرد بره. اما الان بحثمون سر این بود، شما فرمودید که این شبکه ها تکفیر ندارن. من همین الان دو مورد گفتم که شما قبول کردید در این شبکه ها تکفیر بوده.
بله.
پس بهتر ما وقتی میام یک مطلبی رو بگیم دقیق جوانبش رو بررسی بکنیم، مبادا یه حرف بزنیم که بعد دو دقیقه بعد خودمون مجبور بشیم چیکار کنیم؟ پس بگیریم.
مثلا در طول یک سال شاید مثلا دو سه مورد بشه کل کلامشون این نیست. آیا بخواد
خب کل کلامشون این نیست. من چند نکته اینجا اضافه کنم بعد نیست بدانید. شما همیشه اهل باطل میان حق رو با باطل قاطی میکنن، یک مقدار حرفای خوب میزنن، در کنارش یه حرف باطل هم میزنن. اگر از اول تا آخرش تکفیر میکردن که شما نگاه نمیکردی شبکش نو
همون. نه اصلا.
اما اینا میان یه عالمه صحبت میکنن، وسط صحبتشون توی یه ماه یه بار تکفیر میکنن. این خود به خود در ذهن شما میاد.
من برادر ازش مثلا شیعان برادران خود خونده.
خب حالا این که میگه برادر دوم خروس رو قبول کنیم یا اون طرف مقابلشو؟
همون دیگه.
خب همین ما داریم میگیم. پس شما که میای میگی شما گیر مثلا بحث شبکه خاصی نبود.
بله.
شما ابتدا که اومدی ما سوالمون راجع به وهابیت بود.
بله.
شما گفتی این کلا این شبکه ها به هیچ وجه تکفیر نمی کنن که خود شما الحمدلله هم الان برگشتید. یه آیه استدلال کردی شما راجع به حضرت عیسی.
بله.
که و کنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم. درسته؟
بله.
فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیهم. عیسی بله. پیغمبر میگه بله. من تا زمانی که در بین اونها بودم شهید بر اونها بودم.
بله. گواه بر اونها بودم.
بله. بله. وقتی من توفیتنی
مرا میراندی.
مرا میراندی خودت رقیب بر اونهایی. درسته؟ اینو قبول داری شما؟
بله.
ما یه قاعده خیلی ساده داریم. هر امتی تا زمانی که هر پیامبری تا زمانی که در میان امتش باشه شهیده. چون شخص باید شهادت حسی باشه. شما نمیتونی به دادگاه بگی من یقین دارم فلانی فلان کار کرد. باید بگی من در بینشون بودم این کار صورت گرفت.
بله.
شهادت پیغمبر، شهادت عیسی تا زمانی است که در بین اونهاست. نه اینکه باز وقتی که خود من مردم دیگه در بینشون نیستم یا شهادت بدم. شهادت یک مقام الهی است که برای برخی انبیا قرار داده شده. متاسفانه میام میگن آقا یعنی من خبر نداشتم مثلا چه اتفاقاتی افتاد. خیر، عیسی میگه من تا زمانی که در بینشون بودم شهید بودم. یک سوال دیگه از شما می‌پرسم.
بله.
که خود برای شما حل میشه. عیسی الان زنده است یا از دنیا رفته؟
از دنیا رفته.
عیسی که آخر از زمان برمیگرده هنوز زنده است. اگر شما بگی از دنیا رفته بعد عیسی رجعت میکنه، اهل سنت رجعت رو قبول ندارن.
خب در آیات متعددی هست که ما حضرت عیسی را به طرف خود بالا بردیم.
خب بل رفعه الله الیه، یعنی معراج داشته عیسی. خب نه اینکه عیسی مرده.
بل ما توفیتنی و میرم.
خب این ها هم نخواب عرض کنم.
بله.
عیسی اجماع مسلمان آخر از زمان بر میگرده.
بله.
درسته؟
بله.
اگر شما بگید مرده و زنده میشه میشه رجعت که اهل سنت قبول ندارن.
بله.
پس باید بگید زنده است الان.
خب این توفیتنی یعنی چی؟
خب همین میخوام حل کنم برای شما. عیسی آخر از زمان از دنیا میره.
بله.
و مسلمان ها برش نماز میخونن و او رو دفن خواهند کرد. اما سوال میکنم اون موقع دیگه کسی مسیحی باقی مونده؟
نه.
احسنتم. حل شد قضیه. عیسی پیغمبر مسیحی هست. میگه وقتی من مردم دیگه مسیحی باقی نمونم، میخوام شاهده برش باشم.
آخه این قرآن کی نازل شده؟
این آیه چی رو داره میگه؟ آیه میگه خداوند به عیسی خواهد گفت اینطور. عیسی هم اینچنین جواب خواهد داد. نه، مربوط به قیامت نیست.
مربوط به قیامت چرا؟
احسن تو. قیامت الان رسیده؟
نه.
خب احسن. خودت ترکیه قضیه رو. خدا داره ماجرایی که در قیامت رخ میده برای مردم نقل میکنه. متاسفانه برای شما نکات ریزی که در این آیه هست، حتی ریزم خیلی نیست. با مقداری دقت مشخص میشه مقام شهادت در قرآن مشخصه، این که عیسی الان زنده است مشخصه، این که هر پیغمبری شاهد بر امتش مشخصه. اینا به شما نمیگن، بعد یه معنی به شما میدن. شما فکر کنید یعنی کسی که مرد هیچ خبری از این دنیا نداره. من سه تا آیه برای شما میخونم.
بله.
یک آیه راجع به قوم ثمود، دو راجع به قوم صالح، سه پیغمبر خودمون. خداوند پیغمبر خطاب میکنه واسأل من ارسلنا قبلک من رسلنا. پیغمبر از پیغمبر قبلی سوال کن.
بله.
در قرآن هست یا نیست؟
چرا هست.
خب پیغمبر قبلی میشنون یا نمیشنون؟
پیغمبر خب اینم مربوط به کی آخه بعد میثاق آیه را در بیاریم.
همین الان خدا به پیغمبر خطاب میکنه واسأل من ارسلنا من قبل که من رسول ناسوره زخرف آیه 45.
زخرف 45
ای یک درسته؟
45 بله.
پیغمبر ازشون سوال پرسه جواب میدن یا نه؟
جواب میدن.
خب پس شما که میگه مردن آگاهی به این دنیا ندارن؟
من اطلاعاتی زیاد در مورد این آیان ندارم چون نخوندم.
من رو میخوام عرض کنم دوست عزیز، متاسفانه کسانی که میان به شما صحبت میکنن همه آیات به شما نمیگن و اگر شخصی اینطور از دنیا بره میشه نؤمن و بعضانک فرو به بعض. بعضی از آیات رو دونستیم، بعضی ها رو نکفر رو یعنی روش رو پوشوندیم، اصلا توجهش نکردیم.
بله
ما باید دقت بکنیم اینچه این نباشیم خدمت مثلا.
بسیار خوب، متشکرم جناب آقای گل محمدی. من نکته ای رو هم اضافه بکنم.
بله.
که اون چیزی که شیعه بهش عقیده دارد و اون چیزی که خیلی از اهل سنت هم بهش عقیده دارن در رابطه با توسل،
بله،
این نیست که اگر متوسل به انبیاء الهی یا ائمه معصوم میشوند نظرشون این باشد که اونها حاجتشون رو بدهند و اون رو خدا نکرده در عرض خداوند قرار بدهد. اگر این باشد ما هم اونها رو مشرک میدانیم، ما هم اونها رو از دین خارج میدانیم. اما اون چیزی که شیعه عقیده دارد و بسیاری از اهل سنت بر اون معتقد هستند توسلی است که در طول خداونده، یعنی وقتی ما یا علی میگوییم یا حسین میگوییم بحث ما این نیست که حسین حاجت ما رو بدهد.
بله.
ما میخواهیم امام حسین رو شفیع قرار بدهیم یا وجیها عند الله.
بله.
اجازه بفرمایید.
بله.
یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله، دعای توسلی که شیعیان میخوانن دیگه.
بله.
ای کسی که آبرو داری پیش خدا دست ما رو بگیر نزد اون شفاعت کن. درست شد؟
بله.
لذا هیچ کس از شیعیان توسل رو به این معنا که در عرض خداوند بداند ائمه هدا رو یا در عرض خدا بداند انبیاء الهی رو قبول نداره و اگر چنین باشه ما هم اونها رو از دین خارج می‌داریم.
بفرمایید. یعنی عزیز البته آیه سوره اسراء آیه 56 و 57
بله
به این ابتغاء الوسیله 36 مائده را کاملا داده.
بله.
وسیله نمیتونه شخص باشه، کاملا شرح داده. آن کسانی که به فریاد میخوانید هر کدام از آنها که از همه به خدا نزدیکترند خود برای تخرب پروردگارشان وسیله میجویند و آنها هم به رحمت خدا امیدوار و عذاب
اوستند.
بله.
من
همین دعایه هم اجازه بدید نظر استاد ابوالقاسمی رو بشنوید.
شما برنامه پنج شنبه شب جناب دکتر حسینی قزوینی رو دیدید؟
متاسفانه نخونه نبودم.
کاش اون رو ملاحظه میفرمودید. ما که میگیم وهابیون میان تکفیر میکنن به همین دلیل میگیم که تا قبل از دوره وهابیون حتی قرطبی وقتی میرسه به بعضی از به همین آیه دقیقاً در تفسیر همین آیه میگه کسانی که شما میخونید خودشون دنبال وسیلن.
بله.
وسیلهشون کیه؟ پیغمبر آخر الزمانه. خود قرطبی عالم اهل سنت میاد میگه وسیله پیغمبر آخر الزمانه. در روایات صحیح السند اهل سنت آمده است که خلیفه دوم گفت عباس عموی پیامبر خوب وسیله‌ای به سوی خداست.
من اون صد بارم شنیدم.
خب شما که شنیدید چرا میگی شخص نمیتونه وسیله باشه؟
خب اون شخص بود برای ما دعا کنید، اون زنده بود.
شما گفتید وسیله شخص نمیتونه باشه. ما شما فرمودید وسیله شخص نمیتونه باشه. همین الان ما گفتیم که عباس عموی پیامبر یک شخص شد وسیله.
من میتونم از حضرت عالی حالا بخوام که خدا از خدا بخوای که برای من هدایت مثلا بخوای. این میشه.
خب
من اینو قبول دارم آیا ابو خاتمی.
میفرمایید کسی که مرده نمیتواند وسیله بشود، درسته؟ منظورتون این هست کسی تا پیامبر در دنیا بودن میتونستن وسیله بشوند ولی وقتی از دنیا رفتن دیگه نمیتونن وسیله بشوند. بله
میشه دعا کرد. دعا
خب فرض بر این بگذارید ببینید جواب سوال من رو بدید.
بله.
شما پس توسل رو قبول دارید در صورتی که فرد زنده باشد، درسته؟
اون می میتونه دعا کنه ولی هیچ کار دیگه نمیتونه از خدا بخواد.
یعنی شخصی که از دنیا رفته شما میفرمایید دیگه نمیتونه دعا هم بکنه؟
نه چون اونا دیگه نمیتونه. نه
خب این بحثه، یه خیلی خیلی ساده میشه.
بله.
یعنی شما میگید شیعه باید بین مرده و زنده فرق
بله
بذاره.
بله 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 بله.
پس شما واسطه قرار دادن بین خود و خدا رو شرک نمیدونید؟
به شرط این که دعا کردن باشه. اصلا
باشه، پس شما واسطه قرار دادن رو شرک نمیدونید.
شما یک قدم باز تو این قضیه عقب نشینید.
حالا واسطه قرار دادن شرک نیست، فقط شیعه اشتباهش اینه که از مرده سوال میکنه، چون فکر میکنه مرده ها میشنون. درسته؟
بله بله بله.
خب این که ما فکر میکنیم مرده ها میشنون، شما یه سوال ازت میپرسم، فکر میکنی یه کسی تو خونه است، یه کاری ازش میخوای، صداش میزنی.
بله.
بعد میفهمی نیستش.
بله.
شما میشی مشرک؟
نه،
شما اشتباه کرده بودی.
آفرین.
شیعه فرض بگیریم فرمای شما صحیح باشه، پیغمبر نشنوه، که ما آیه قرآن داریم که پیغمبرا میشنون.
بله.
فرض بگیریم فرمای شما صحیح.
بله.
شیعه فکر میکنه اینا میشنون، ازشون میخواد که از خدا بخوان دعا بکنن. بعدن معلوم شد آقا نه، اینا شیعه اشتباه کرده بود. شیعه میشه مشرک به خاطر این کار؟ جا میشه اشتباه کرده؟
میشه اشتباه کرده.
احسنت. پس چرا میگید این گناهه؟ چرا میگید شرکه؟ حتی گناه میشه اشتباه کرده.
قبول دارم، ولی برای شخصی که ندونه اونو.
دوست عزیز، شما میگید برای کسی که ندونه، اتفاقا شیعه دلیل هم داره، همون آیات که ما آوردیم.
بله.
پس ما میدانیم شما کسی که فکر میکنی در خونه از صداش میزنی دلیل داشتی.
بله.
شما میشی مشرک یا میشی گناه کردی؟
البته خیاس با الله مرفوق آیه ابوالقاسمی، نمیشه چیزایی با خدا خیاس کرد.
مگه ما خواستیم کسی با خدا قیاس بکنیم؟
همون دیگه. من
شما گفتیم وسیله، ما دست به سر وسیله است. شما از یه شخصی کمک خواستی، فکر میکردی داره کمکت میکنه، بعدم معلوم شد نه خیر، کمک نمیکنه.
البته من شیعه را به هیچ عنوان تحت این شرایط هیچ کسی را به شک نمیدارم، ولی بعد در بعضی موقع میرن اونا مستقیم از شخص میخوان.
خب
بسیار خوب آیه گل محمدی عزیز، چون خانم حاصلی هم پشت خط هستن.
بله. کماکان
اجازه بفرمایید که ما باز هم شما پشت خط باشید.
بله.
سرکار خانم حاصلی، صدای بنده رو دارید؟
بله بله
در خدمت. بله. در همین رابطه سخنانی که رد و بدل شد نظر خودتون رو میفرمایید؟
ما که گفتیم در مورد توسل کردن که ما شیعیان به هیچ عنوان از شخصی نمیخوان که خودش مستقیما حاجت ما رو برآورده.
بله.
کنه، و ما ائمه رو، امامامون و پیامبرامون رو در طول خداوند میدونیم و میدونیم که خدا همون موقع هم صدای ما رو میشنوه، ولی چون که ما شخصا خودمون مثلا آدمای شاید بیشتر گناه کردیم و گناه
اونها آبرو دارن نزد خدا. بله.
به همین خاطر.
الو. خب ظاهرا تلفن خانم حاصلی مشکلی پیدا کرد. من متشکرم خانم حاصلی، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. جناب آقای گل محمدی، صدای بنده رو دارید؟ بزرگوارید، چون ما افراد زیادی پشت خط هستن، باید از محضر شما خداحافظی کنیم.
خیلی خیلی
ولی خواهش میکنم بزرگوارید، من یک نکته آخر رو فقط خدمت شما عرض بکنم.
بله.
و این نکته ای که شما در رابطه با شبکه کلمه فرمودید.
بله.
که فرمودید که خب اینها شاید یک ماه دو ماه برنامه برون، بعد در کلامشون یک بار هم باشه که به هر حال کسی رو تکفیر بکنن. من از شما این سوال رو فقط میپرسم، بعدن خودتون قضاوت کنید و بینندگان عزیز هم قضاوت خواهند کرد. اگر کسی یک سال هیچ انسانی رو نکشه و بعد از یک سال یک انسانی رو به قتل برسونه، آیا اون فرد نامش قاتل میشود یا قاتل نمیشود؟ انشالله شما هم فکر بکنید پیرامون این قضیه و به این نتیجه برسید که فرقی نمی کند چه یک نفر رو تکفیر بکنند، چه یک قوم رو، چه یک مذهب رو، چه همه مذاهب رو تکفیر بکنند، اونها بالاخره جزء وهابیون تکفیری قرار می گیرند. حضرت آقای ابوالقاسمی، شما هم نکته پایانی دارید؟ متشکرم، شما رو به خدای بزرگ می سپارم. اگر دو عزیز دیگری که پشت خط هستن به من. بله. بله، خانم براهی فرمودید. خانم براهی از عزیزان اهل سنت و خانم علوی از شیعیان. خانم براهی سلام و عرض ادب محضر شما. لطف کنید از گیرندتون صدا رو ببندید و صدا رو با تلفن بشنوید.
سلام
خانم براهی، حال شما خوبه انشالله؟
ممنون، شما خوبه سید.
زنده باشید.
برنامه خوبتون.
تمنا میکنم. پشت خط باشید خانم براهی. سرکار خانم علوی، محضر شما هم سلام دارم و عرض ادب و احترام.
بسم الله الرحمن الرحیم، درود و صلوات از طرف ذات خداوند تبارک و تعالی و همه عالم خلقت به خصال و به کمال، به جلال و به جمال قد و بالای محمد، که خداوند ملائک همه گویند درودش، همه خوانند ثنایش، همه مشتاق لقایش، همه عالم به فدایش، همه مرهون عطایش، که خدا خلق نموده است به یوم گل رویش، فلک و لوح و قلم را، ملک و جن و بشر را، همه ارض و سما را. سلام عرض میکنم خدمت حجت الاسلام سیانی و حجت الاسلام ابوالقاسمی.
متشکرم، سلام بر شما خانم خانم علوی. پشت خط باشید. سرکار خانم براهی، نظر خودتون رو در رابطه با موضوع برنامه بفرمایید. آیا وهابیت رو جزء اهل سنت میدانید یا اونها رو خارج و جزء خوارج میدانید؟
ما بر این باوریم که فرقه وهابیت از اهل سنت جزءه. وهابیت مثلا هیچ کس رو قبول نداره، اهل سنت.
بله،
اهل سنت خودش مثلا پیامبر رو، ائمه رو، همه رو قبول داره. حتی توسل هستن کسایی که توسل پیدا کردن به ائمه و نتیجه هم گرفتن.
بله، بسیار خوب. پس شما وهابیت رو کاملا از اهل سنت جدا میدانید.
بله
بله. پشت خط باشید. سرکار خانم علوی، شما هم نظرتون رو در این رابطه بفرمایید.
به نظر من تا قبل از قرن هفتم و هشتم هجری قمری، امت اسلامی با همه اختلافات فکری که در گرایش های مذهبی داشتن، بین آنها اخوت و برادری برقرار بود. ولی با پایه‌ریزی وهابیت در قرن هفتم و هجری قمری، این وحدت در هم شکسته شد و اختلافات مسلمانان از اون موقع شروع شد. و وهابیون خوارج زمانه ما هستن و واقعا آدم های خطرناکی هستن.
بله، متشکرم. پس در این موضوع هر دو عزیزی که پشت خط هستن هم عقیده هستن، هم فردی که از اهل سنت پشت خط هست و هم فردی که از شیعیان پشت خط هست. حالا اجازه بفرمایید من سوال دوم رو از محضر شما دو عزیز بپرسم. خانم براهی، شما فکر میکنید که وظیفه علمای اهل سنت در برابر این فرقه زاله وهابیت چی هست؟ آیا باید سکوت بکنند تا اهل سنت فکر کنند که وهابیت جزء اونها هستند و حرفها و تلقینهای اونها رو بپذیرند، یا این که باید از این قضیه براءت بجویند و به مردم و اهل سنت واقعی بگویند که وهابیت جزء اونها نیستند؟
مثلا سنت باید چیز وهابیون رو محکوم کنن، چون که اصلا وهابیون چیز چی میگن، آدم قابل قبول نیستن، کسی رو قبول ندارن. مثلا نبایدم مردم اهل سنت نه چیز کنن، سکوت کنن در این برابر، وگرنه اینجوری وهابیون رو جزء اهل سنت میدونن. اینم که همه الان این رو رد میکنن، اهل سنت بیشترشون وهابیت رو رد میکنن.
درسته،
البته خودم بیشتر از همه خودم اونو مسئله رو رد میکنم.
درسته، بسیار خوب. پس عقیده شما اینه که علمای اهل سنت باید توی این زمینه وارد بشوند و روشنگری بکنند و اهل سنت رو از عقاید این فرقه زاله نجات بدهند. بسیار خوب، باز پشت خط باشید. انشاءالله در بخش بعدی کلام آخر شما رو خواهیم شنید. سرکار خانم علوی، شما نظرتون چی هست؟
نظر من شیعه و سنی همه باید با هم از آنها اعلام براءت بکنم. و اگر شما اجازه بدید من یه مطلب دیگه هم میخواستم بگم.
بزرگواری، در خدمت شما هستم.
مطلبی که میخواستم بگم در مورد این هست که بنده چندین بار در برنامه های شبکه کلمه شنیده بودم که میگفتن دانشجویان ما دارن فوج فوج از مذهب شیعه برمیگردن و اهل سنت میشن، که چند وقت پیش بنده با برنامه آقای هاشمی تماس گرفتم.
بله.
و نظر خودم و دوستان دیگرم رو در مورد مطالبی که در برنامه های این شبکه گفته میشد رو بیان کردم.
بله.
و گفتم آقای هاشمی، شما از کدوم دانشگاه و کدوم دانشجو صحبت میکنید؟ و من به عنوان یک دانشجویی که در یکی از دانشگاه های مطرح کشورم درس میخونم و با دانشگاه های دیگر در ارتباط هستم، نه چنین چیزی شنیدم و نه دیدم. و گفتم بنده به نمایندگی از طرف دوستان دانشجوم و همه جوانانی که شیعه واقعی هستن عرض می کنم که ما هیچگاه و تحت هیچ شرایطی از مذهب خودمون برنمی گردیم. و بعد از قطع تلفنم آقای هاشمی گفتن که من در اجتماع نگشتم و از جامعه عقب هستم و چیزهای دیگری رو بیان کردن و میخوام از طریق این برنامه خدمت آقای هاشمی عرض کنم اگر کسی بیاد و از مذهب خودش دفاع کنه این اجتماعی نبودن و عقب ماندگی طرف رو میرسونه، پس اگر اینطور باشه چنین چیزی در مورد آقای هاشمی بیشتر صدق میکنه و از همه عقب مانده تر هستن، چون تحقیقات زیاد باعث شده ایشون از جامعه عقب بیفتن. و یکی دیگه از بینندگان برنامه هم زنگ زدن و گفتن قسم میخورم که خانم علوی کارشناس شبکه ولایت هستن و صدای ایشون رو من شناختم. میخوام خدمت ایشون عرض کنم که من خودم رو در مقامی نمیدونم که کارشناس شبکه ولایت باشم و هنوز به اون حد نرسیدم، ولی اگر حضرت آیت الله قزوینی در راهی که برای دفاع از حریم تشیع انتخاب کردن بنده رو به عنوان شاگرد کوچکی بپذیرن برای من افتخار بزرگی است. تشکر میکنم از برنامه خوبتون.
بزرگواری در واقع ما همه شیعیان عزیز رو کارشناس میدانیم و عزیزان بیننده حتما شاهد هستند که شبکه های وهابی حتی در برابر شیعیانی که مسلح به علوم خاص هم نیستند خیلی به راحتی تسلیم می شوند و بعد به حرف های از این قبیل رو می آورند که اینها در جامعه نگشتند، چنین نشده، چنان نشده. ما امیدواریم که مباحث علمی و عقلی باشد و آیون جواب بدهند، نه اینکه سفسطه بکنند و مسائل دیگری رو مطرح بکنند تا بتوانند از مباحث فرار بکنند. سرکار خانم علوی متشکرم. خانم براهی شما پشت خط هستید؟
بله بله.
نکته پایانی دارید؟
بله، در رابطه با همین توسل من میخواستم یه داستان براتون تعریف کنم.
بفرمایید.
پدر من یک جانبازه، یه مدتی بچه دار نمیشدن، هر جور دکتر اینا میرفتن بچه دار نمیشدن.
بله.
به مثلا زیارت امام رضا میرن، یکی دو سری پشت سر هم توسل پیدا میکنم به امام رضا، امام رضا رو واسطه قرار میدم بین خودشون و خداشون، چون ائمه مثلا به این باهم ائمه مثلا آبروشون نزد خدا بیشتر از ما بنده خطاکاره. بعد امام رضا رو واسطه قرار میدن و متوسل میشن بهشون که مثلا خدا بهشون فرزندی عطا کنه.
بله.
مثلا همون سال تولد از امام علی.
بله.
سلام، خدا بهشون یه مثلا فرزند پسر عطا میکنه.
الحمدلله رب العالمین. خانم براهی میفرمایید مذهب شما چی هست؟
من سنت هستم.
میدونم. از کدوم مذهب هستید؟ شافعی هستید، مالکی هستید، حنفی هستید، مذهبتون چیه؟
حنیفه.
بسیار خوب، متشکرم. از شما جناب استاد ابوالقاسم نکته‌ای دارید؟
خانم عربی که فرمودن که وقتی تماس گرفتن، بله من این برنامه داشتم خودم شخصا.
خب اجازه میدم خواست خانم برای خدافظی کنیم. ما خانم برای متشکرم و همچنین خانم علوی، هر دو بزرگوار رو به خدای بزرگ میسپارم. از گیرندتون بیننده برنامه باشید. بله ببخشید.
این برنامه‌ای که خانم علوی تماس گرفت دادن، من شخصا داشتم این رو به عنوان رصد شکل کردم. آقای هاشمی گفتش که ما شما رو نماینده گروه های دانشگاهی نمیدونیم که چه کسی به شما نمایندگی داده. من همونجا بزنم رسید، خب آقای هاشمی چه کسی به شما نمایندگی اهل سنت رو داده؟ چون بارها و بارها گفتن ما نماینده اهل سنتیم، کلیپش هم موجوده، ما دفاع از اهل سنت این حرفو میزنیم، ما اومدیم به اهل سنت کمک کنیم. و چه بعد از برنامه قبل که جناب آقای مرازی تماس تلفنی داشتن با این شبکه، شخصی با من تماس گرفت، گفت آقای مرازی گفتن ما شما رو قبول نداریم. گفت بله، ما خودمون رو نماینده اهل سنت هم نمیدونیم. یعنی کسی که یک دانشجو رو نماینده غیر دانشجو معرفی نمیدانه، خودش مجبور شد بیاد اعتراف کنه که ما بله نماینده اهل سنت نیستیم و تا به حال هم هرچی گفتیم که نماینده اهل سنتیم به دروغ گفتیم. یعنی دلالت التزامیش این میشه. این یه نکته. نکته بعدی، گفته بودن که دانشجوها فوج سنی میشن. ما یک سوال میپرسیم، در دانشگاه زاهدان، خب بنده چند تا رفیق اونجا دارم، با بنده در ارتباط هستن، دانشگاه‌های مختلف زاهدان. بری سوال کنید چه تغییری ایجاد شده از وقتی برنامه‌های شبکه ولایت برقرار شده بر ضد شبکه کلمه و سایر شبکه‌ها. چرا تا به حال اتوبوس می آوردن دانشجوها رو، مینیبوس می آوردن می بردن دم بعضی از خونه‌ها، در اونجا کلاس قرآن براشون می ذاشتن، شام بهشون می دادن. الان دیگه دانشجوی شیعه رو با خودشون خیلی وقتا نمی برن، چون دانشجوی شیعه بره یه سوال می پرسه اون طرف می مونه. خب ما در رید قضایا رو می دونیم چیه، همه رو داریم چی به چیه. و خود آقای حیدری عبارتش خیلی عجیب بود، گفت آقای قزوینی شبهات شما باعث شده میلیون‌ها نفر گمراه بشن. یعنی گمراه شدن من در آقای حیدری چیه؟ یعنی دست از عقیده آقای حیدری برداره. نکته بعدی هم که فهمودن این خانم از کارشناسان شبکه ولایت یک تماس گیرنده گفت. بله، نکته جالب اینه وقتی که یک شیعه به اونها زنگ بزنه که جواب براش نداشته باشن، بلافاصله یک سنی وصل میشه به اسم اهل سنت و میگه آقا این کس که این حرفو زد، این اشکال رو داره، این دروغ گفت، این چی فلان میسار. من تعجب میکنم اینها که میگن ما دائم خطامون پره، چطور وقتی که یک شیعه میاد یه مطلبی میگه جواب ندن، بلافاصله یکی زنگ میزنه میگه من زنگ زدم که جواب اینا رو بدم. جالب اینجاست در برخی از برنامه‌هاشون ما داریم تمام اینا رو تطبیق داریم با هم دیگه، اشاره یه برنامه مفصل کل صداها رو می‌ذاریم. زنگ داره میگه من فلانی هستم از تهران، اول برنامه 7 برابر شیعه داره 5 دقیقه. بعد که شیعه زنگ زده، این بلافاصله زنگ میزنه در جواب این شیعه که اینطور گفت من زنگ زدم جواب بدم و من فلانی از فلان جا هستم، یه سری مطرح می‌کنه. خب این خیلی خنده داره. وقتی که رفقای ما میگن می‌خوایم زنگ بزنیم به این شبکه، تا زنگ می‌زنیم واسه میشه، بله همین الان نوبتتون میشه. آقای فلانی زنگ میزنه، بله واسه میشه. خب اگه شما این همه بیننده داشتین، این همه تماس گیرنده داشتین که واسه نمیکرد اینها رو، نوبت بهشون نمیرسید.
حالا یک چیز جالبی جناب آقای ابوالقاسم، حتما بینندگان عزیز همین رو دیدن، جدیدن جناب آقای هاشم زهی ادعای بسیار جالبی میکنن در هر برنامه‌ای که برنامه‌های حدود 1.5 ساعت تا 2 ساعته آقایون رو میفرمایند که حدود 4,000 تا 5,000 تماس داشته. ببینید ما در شبکه ولایت 20 خط تماس داریم، 10 خط تماس رو مخصوص اهل سنت گذاشتیم، 10 خط تماس رو مخصوص شیعیان گذاشتیم. در برنامه قضاوت با شما که تماماً تماس تلفنی شماست و دوستان از ابتدای برنامه شماره تلفن رو زیرنویس میکنن و شما عزیزان تماس میگیرید، در عرض 2.5 ساعت برنامه حد اکثر آماری که به ما میدهن تلفن ها، چون دو اپراتور بیشتر تلفن ها رو که جواب نمیدن 20 خط که ما میگیم، این بنا نیست که 20 نفر پای این تلفن ها نشسته باشن دیگه، دوستان پشت خط قرار میگیرن، یک نفر باید اینها رو جواب بده بره رو خط دوم خط سوم. حالا فرض بر این بکنید که 20 نفر هم جواب بدن، یک بار بشینید یک عدد روی کاغذ بیارید ببینید اگر فقط اون فرد بخواهد سلام علیک بکند و بعد بگی که شما پشت خط بمانید یا شماره بگیرد، که البته اون شبکه ها شماره هم نمیگیرن بلکه پشت خط اینها باید بمانن. شبکه ما به احترام شما بینندگان عزیز از محضر شما میپرسه دوست دارید شمارتون رو بدید که هزینه به گردن شما نباشد و مدت زمانی که پشت خط هستید کمتر بشود و هزینه هم از طرف شبکه ولایت پرداخت بشود. اگر دوست داشتید شماره تماستون رو هم میدید. حتی اکثری که به من فرمودن در برنامه قضاوت با شما رقمی در حد 700 خورده تلفن بوده. حالا آقایون به ما بفرمایند که واقعا چطور 5000 و خورده ای 4000 و خورده ای در یک ساعت و خورده ای و اون هم وقتی که تلفن های اونها یک ساعت به آخر برنامه یا نیم ساعت به آخر برنامه می روند. واقعا من نمیدانم یا اینها فکر میکنن که مردم سواد ندارند یا این که واقعا نمیدونم چی بگم. این هم باز قضاوت با شما باشه.
نکته ای هست، میگفتن یک شخصی یک جنایتی مرتکب شده بود، قاضی گفت 1000 ضربه شلاق باید بخوری. گفت آقای قاضی یا 1000 نمیدونی چیه تا حالا شلاق نخوردی. حالا این آقایون یا تلفن جواب دادن نمیدونه چه یا 5000 تا 6000 تماس نمیدونن چیه. یه نکته دیگه هم آقای حیدری گفتن، من تکرار میکنم خیلی مهمه، آقای حیدری گفت شبکه ولایت همین یک و نیم دو تا شبکه نیم بند ما رو هم نمیتونه تحمل کنه و کاری کرده بیننده های ما کم بشه. اینه این یکی دو شبکه نیم بند ما رو هم نمیتونن تحمل کنن، کاری کردن که بیننده های ما هم کم شدن. نه ما کاری نکردیم بیننده های شما کم شدن. اونقدر دروغ و تهمت و مطالب افترا در شبکه هاتون گفتین، خود مردم، ما واقعا مردم رو عاقل میدونیم.
بله.
نیست وقتی یه شخصی دوبار تو یک زمان تماس بگیره 5 دقیقه بعد از همون و بگه من از فلان جا برای از فلان جا، مردم براشون خیلی این صدا آشناست، حداقل آشنا بودن صدا براشون هست.
بسیار خوب، متشکرم. البته اتاق فرمان به من فرمودن که شخصی از عزیزان اهل سنت که تماس گرفتن گفتن نمیخواندن به برنامه وصل بشوند، ولی این سوال رو کردن چون در بخش ابتدای صحبت‌های جناب آقای ابوالقاسمی این بود که چه کسی به اینها نمایندگی داده که خودشون رو نماینده اهل سنت میدانن. ایشون هم سوال کرده که چه کسی به شما نمایندگی داده که شما خودتون رو نماینده شیعه میدانید. ما همین کفایت میکنه که این شبکه تحت اشراف مرجع عظیم الشأن جهان تشیع حضرت آیت الله العظمى مکارم شیرازی هست. حداقل مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی که جزو پرمقلدترین مراجع شیعی هستند این رو میدانند که شبکه‌ای که تحت اشراف حضرت آیت الله العظمى مکارم شیرازی هست به گونه این نمایندگی از طرف این مرجع بزرگوار و عده‌ای از شیعیان عزیز در جهان اسلام داره. خب تشکر میکنم. جناب آقای دهقان از یزد از عزیزان شیعه و جناب آقای حسین نژاد از پیرانشهر از عزیزان همیشه همراه ما از اهل سنت. جناب آقای دهقان سلام بر شما، عرض ادب و احترام بنده رو بپذیرید.
منم خدمت جناب عالی آقای کیانی سلام عرض دارم و خدمت آقای ابوالقاسم استاد محترم خدمت عرض سلام و ادب دارم.
به همچنین ما هم خدمت شما سلام مجدد عرض میکنیم. پشت خط باشید. جناب آقای حسین نژاد همراه همیشگی ما، عرض سلام و ادب و احترام بنده رو پذیرا باشید.
سلام علیکم و رحمت الله.
بزرگواری.
عرض سلام و ارادت رو خدمت جناب عالی و آقای ابوالقاسم و همچنین حاج آقای قزوینی که تقریبا جاشون ما خالی میبینیم.
بزرگواریشون
سبز سبز باشه انشالله اونجا.
سلامت باشین. ممنونم
از نظری که ما از نظریشون درس میگیریم البته.
بزرگوارید. ممنونم از ادب و احترام شما که همیشه الحمدلله شما همین ادب و احترام رو داشتید. جناب آقای حسین نژاد نظرتون رو در باره موضوع برنامه میفرمایید، وهابیت رو اهل سنت میدانید یا خیر؟
من قبلا هم عرض کردم، البته آقای حیدری میگفتن ایشون خودشونو به وهابیت وصل میکنن. نه خیر، من نه به اون بونا و آویزون نیستم. تا به حالا من بهشون زنگ نزدم، البته به لحاظ مالی هم شاید چون که معلمم وضع مالی خوبی ندارن نمیتونه بهشون زنگ، ولی من انتقادات زیادی به اونا دارم. اگر اجازه بدید من حتی یکی از انتقاداتی که چیزشون مطرح میکنم و من بهشون تقریبا خیلی ایراد میگیرم همین باشه، اگر اجازه بدید.
بله تمنا میکنم.
اجازه هست؟
بله
بفرمایید. بله
مثلا یه دونه حدیث یه روزی میخوندم گفتن اگر بعد از پیغمبر هر کسی دیگه پیغمبری میومد پیغمبر فرموده بعد از من بود عمر بود، که ما خب اهل سنت حضرت عمر رو قبول داریم، اما این به لحاظ عقلی جور در نمیاد. پیامبران هیچ وقت مشرک نبودن، کافر نبودن، درسته؟
بله.
خب این میخوام اینو بگم، باید آدم صادقانه چیز کنه. و من از یکی از روحانیون که اصلا ادشون میگن وهابی هم، من در خودم اینو سوالو کردم، گفتن نه پیامبران همیشه موحد بودن.
بله.
قبل از بعثتشون هم خب حضرت عمر ابن خطاب تا سال 8 بعثت ایمان نیاورده بودن.
درست.
این به لحاظ عقلی خودش مشخص میگه بس این حدیث دروغه، فرمایش پیغمبر نیست.
بله.
من میدونم خیلی مشکلات ما تو خود مسائل اعتقادی فقهی خود ما هم هست، اما من یه انتقاد دیگه به حاج آقای ابوالقاسمی و آقای یزدانی داشتم.
بزرگواری. انتقاد شما رو میشنویم آقای حسین نژاد. قبل شما خب انتقادی رو فرمودید.
بله.
خب با توجه به این انتقادی که خودتون هم دارید، بله، به هر حال وهابیت رو، چون ما فرقه به نام وهابیت داریم، نمیتونیم بگیم نداریم.
بله.
الان تبلورش رو در عربستان سعودی شما دارید با چشم میبینید. آیا وهابیت رو بالاخره اهل سنت میدانید یا نمیدانید؟
من میدونم اونا اهل سنت هستن، البته قصاص قبل جنایت نباید بکنیم به قول فرمایش شهید بهشتی.
بله.
که این حرامه، ولی اگر در اگر نتوان نشست به حاضر میگن اگر قرار باشه عقایدشون این باشه قبر پیغمبر رو خراب کنن، کعبه رو خراب کنن، که قطعا اینا کافرن، این سنی هم نیستن. خب ولی ما اینا این قضاوتی که شما فرمودید من قبول ندارم، بخاطر این
درست. الان شما عرض کنم که قصاص
این آقایون حداقل خودشون میگن سنی هستن، وقتی من میگم سنی هستم شما نمیتونید من بگید آقا شما سنی نیستی. درسته
درست. ببینید قصاص بعد از جنایت چطور
مثلا عبادت
بفرمایید.
بله به لحاظ عبادتی هم که دارن خب اهل سنت هم دیگه، اینو میخوام بگم.
بله.
اما اعتقادی که مثلا به لحاظ سیاسی بعضی عقایدی دارن، درسته؟
بله.
حتی چقدر الان ما بگیم شبکه ولایت سیاسی نیست، البته اعتقاد سیاسی داری دیگه، منم دارم، درسته؟
مسلما هر فردی برای خودش بله. اعتقاد سیاسی داره.
بله. اینو میگم، حالا با اونم کار نداریم. اگرم اعتقادات سیاسیشون مثلا باعث تخریب مبانی دینی بشه، خب این اصلا کافرن.
خب شما اون احکامی که جناب آقای بنباز
برای تخریب دین،
آقای حسین نژاد عزیز،
بله.
اون احکامی که جناب آقای بنباز و فتواهایی بله که بله. داده رو شما آگاه هستید بهش یا خیر؟
اینه که فرمودید. البته خب هر انسان امکان داره یه فتواهایی بده. ما مثلا
یعنی شما اگر یکی از مراجع تقلید فتوا بدهند که شما مجاز هستید عده‌ای رو بکشید به دلیل اینکه کافر شدن، کافر حربی هستن و شما میتونید بکشید، به نظر شما میتونید بگید که هر انسانی میتواند فتوایی بدهد؟
بله بله، هر انسانی میتونه فتوا بده. یعنی انسانایی که هم به خودشون میگن مفتی هستیم یا مثلا مجتهد هستیم، بله میتونه فتوا بده دیگه.
و این فتوای اونها باعث این جنایتی که الان شما در جهان میبینید، بمب‌گذاری‌های مختلفی
که باعث شدن، درسته؟
بله.
آقا معذرت میخوام، ببخشید.
خب پس بعد از جنایت شما میخواین قصاص بفرمایید، نه قبل از جنایت؟ بله بله بفرمایید. بفرمایید.
آقا من خیلی معذرت میخوام، این عرضی که داشتم تیتروار بگم، این بلاد این وهابیت رو الان بذاریم کنار.
خب نه ببینید، نظرتون رو شما آخر نفرمودید، یعنی ببینید اگر نمیخواید اگر... نظر بدید ما میپذیریم. ببینید ما حرفمون این هست، به هر حال ما احترامی که به حضرت عالی داریم و به حمدالله همیشه روی خط تشریف میارید، با احترام صحبت میفرمایید و ما بسیار علاقمند به شما هستیم، به خاطر همین به نظر شما هم خیلی احترام میگذاریم. ما میخواییم بالاخره نظر شما رو بدانیم. یا شما
یک فرضی از جناب آقای حسینیاد برسم. آقای حسینیاد شما فرمودید اگر فتوا داده باشن که باید گنبد پیامبر و کعبه رو خراب کرد، حکمشون کفره. قبول کرد دارید شما یا نه؟
بله.
قبول دارید، خود شما فرمودید دیگه.
بله بله، خب من میگم اگر دیگه
قصاص قبل از جنایت هم که نمیخوایم بکنیم، درسته؟
حالا اجازه بفرمایید همین موضوع رو
فقط یه لحظه تصویر مانیتور من لطف کنید. سایت عبدالعزیز بن عبدالله بن باز، این سایت، این شخص رو میدونید چه کسی است؟
مفتی عربستان.
مفتی اعظم عربستان.
بله.
در بخش نور علی الدرب،
بله.
حکم و بناء القباب علی القبور و شبهة القبة التي علی قدر الرسول صلی الله علیه و سلم. این دو شما بیایید پایین‌تر، میرسه به اینجا. و اما هذه القبة، این گنبد، بعضی از امرای جاهل اینو گذاشتن، فلو ازیلت فلا بأس بذلك، اگر این رو برش دارن اشکال نداره، بل هادا
حق.
شما خودتو بخونید چی نوشته؟
بله بله،
حق حق. یعنی اصلا شایسته است که گنبد پیامبر خراب بشه. شد قصاص قبل از جنایت یا بعد از جنایت؟
من عرضم اینجاست حاج آقای، من که نمیدونم، الان بچهای خونه خودم تو خونه میدونم من چقدر عاشق پیغمبرم، اما آیا اگه این برداشته بشه به نظر شما اصل از اصول دین، من اینم به خدا نمیخوام اصلا از وهابیت.
خب حرفتون رو عوض نکنید جناب آقای.
بله.
ببینید مردم صدای شما رو الان شنیدن. شما چند لحظه قبل فرمودید اگر کسی دستور داده باشه که قبر پیامبر رو خراب بکنن، این فرد رو من اصلا کافر میدانم. حالا شما میفرمایید دوباره حرف رو عوض میفرمایید، اشکال ندارد، ما بقیه حرفای شما رو میشنویم.
نه نه، عرض من این بود، نه نیتشون این باشه کلا اینا رو تخریب کنن که خب مثلا کافرن، اما اینا اگه برداشته بشه مثلا بگن بله آ اینا برداشته بشه هیچ مشکلی نیست، میخوام اینو بگم چون که من در جایی نیستم که فتوا بدم به لحاظ فقهی.
بسیار خوب، بینندگان عزیز قضاوت میفرمایید. آقای حسین نژاد نکته بعدشون رو بفرمایید.
پس من عرضم بگم
بفرمایید. البته اجازه بفرمایید چون آقای دهقان هم پشت خط هستن، ما صدای گرم ایشون رو هم بشنویم دوباره برمیگردیم مطلب شما. جناب آقای دهقان صدای بنده رو دارید؟ عذرخواهی میکنم یکمی هم معطل شدید پشت خط. جناب آقای دهقان شما نظرتون رو بفرمایید، وهابیت رو اهل سنت میدانید؟
جناب آقای کیانی، بنده وهابیت رو ادامه دهنده راه سلسله نحس بنی امیه میدانم.
بله.
اگر اهل سنت خاندان بنی امیه را قبول دارن، بین اونها فرق نمیدونم بنده، و اگر اهل سنت از خاندان بنی امیه تبری بجوین، راه اونها از وهابیت جداست. خاندان بنی امیه هم کارشان عین وهابیت دوران معاصر است.
بله.
خب خوارج دوران امیرالمومنین هم از یاران معاویه بودند. غیر از اینه.
بسیار خوب. خب پس شما
یه سوال دیگه هم از آقای حسین نجات دارم.
بله.
میپرسن همه هفته دوشنبه همین جناب آقای ابوالقاسمی که بنده هم خیلی دوستش دارم تو برنامه کلمه طیبه 150 تا کلیپ از دروغای اینا رو آماده میکنه.
بله.
خب آقای حسین نجات، اگر این وهابیت اهل سنت هستن، واقعا ما توقع نداریم از اهل سنت این همه دروغگو باشن. شما که گفتید الان اهل وهابیون خودشون رو سنی میدونن، ما همچی چیزی رو قبول نداریم. وهابیت که آقای همین آقای ابوالقاسمی تو برنامه کلمه طیبه رسوا کرده اینا رو. گریه کرد اون آقای خدمتی.
چندین بار چندین نفرشون گریه کردن. بله.
گریه کردن. خب اینها سنی هن؟ اینا واقعا سنی هن؟
مسلمن ما اینها رو جز اهل سنت نمیدانیم. متشکرم آقای دهقان، پشت خط باشید. برمیگردیم محضر جناب آقای حسین نژاد. جناب آقای حسین نژاد بقیه کلام خودتون رو بفرمایید.
خواهش میکنم.
در خدمت بفرمایید.
من از عذر میخوام، عرایز ما من مکتوب نوشتم، اگه اجازه بدید من
تمنا میکنم
بعدا منتظر جواب.
اشکالی ندارد، بفرمایید مکتوبتون
رو. چند تاشون گلایه دیشبه. خب
بله.
یکیش اینکه شما مثلا میگید اهل سنت رو از وهابیت جدا میدین. خب آقا جدا شدین، درسته؟
بله.
اما دیشب مثلا آقای ابوالقاسمی آقای یزدانی فرمودن که عمر دلال بودن. شما رو به خدا، شما قرار بوده یه توهین نکنید. خب از کتابشون آقا کتاب ما نوشته، خب به خود ما مربوطه، اما شما چرا میاید روی آنتن؟ به خدای واحد قسم این کارا اصلا هیچ نفعی برای
آقای حسین نژاد
بخوام.
جناب آقای حسین نژاد عزیز،
بله بله.
ببینید من تعجب میکنم.
بله.
آقای حسین نژاد، بله. اگر جناب آقای ابوالقاسمی و جناب آقای یزدانی آمدند از خودشون یا از کتب شیعه چنین چیزی رو گفتند، شما گلگی بفرمایید. اما اگر دارن کتب خودتون رو براتون مرور میکنم، ببینید شما میفرمایید خواندن کتب اهل سنت اشکال دارد، شما حتی حاضر نیستید کتب خود ببینید. بالاخره یا این کتب اشتباه است یا صحاح شما اشتباه است ولی شما به اشتباه اونها رو صحاح میدانید و صحیح میدانید، یا این که درست است. اگر درست هست بسیار خوب، پس مسائلی که ازش گفته می شود این مسائل باید صحیح باشد. اگر اشتباه هست شما بیایید علمای بزرگتون بفرمایند آقا جان این صحاح ما کتابهای صحیحی نیست، صحیح مسلم، صحیح بخاری، اینها تمام روایات و احادیثش صحیح نیست، شذوذات داره، مشکل داره، مسائل دروغ توش وارد شده، کسان دیگری تحریف کردن. ما نمیخوایم بگیم جناب بخاری هم گفته، ما در کلیپی نشون به شما دادیم بعضی از راویانی که در صحیح بخاری هستن اصلا بعد از جناب بخاری بودند. خب مسلما جناب بخاری چیزی که بعد از خودشون نقل میشود و نقل نکردند، این رو بیاین علمای شما بفرماین. اما گلگی نفرمایید که از کتب خودتون، اون هم صحیح ترین کتابهای خودتون، نکاتی رو جناب آقای ابوالقاسمی و آقای یزدانی میفرمایند و بعد شما به ما گلگی میکنید چرا کتاب رو میخواین. بفرمایید.
اگه اجازه بدید من
تمنا میکنم در خدمت
شما. عرض من اینه که اینها رو نباید تو تلویزیون، اگه قراره با هم حرف بزنیم، خب حاج آقا ابوالقاسمی حاج این دیگه به وهابیت مرتبی نداره که.
خب وهابیت دارن از این مباحث تو استفاده میکنن.
بعدن تلویزیون گوش کنم اگه
اجازه بفرمایید. تموم کنین من جوابشو میدم.
بله بفرمایید، داریم صحبت شما رو.
اگه اجازه بدید من
خواهش میکنم در خدمتتون.
خواهش میکنم. این که مثلا استمداد از غیر خدا اگر شیخ نیست، حالا من نمیگم شیخ است خب، اما من الان حاج آقا قزوینی اگر اینجا بودن ادب حکم میکرد که من هر سوالی که دارم از حاج آقا قزوینی بپرسم. چرا؟ من با احترامی که به جناب عالی و حاج آقای ابوالقاسم قائل هستم، ایشون اعلم هستن. مسئله اینه، در ضمن اگر کنار قبر پیغمبر باشم، من خودم هم خیلی مهمتم یا محمد یا مثلا یا علی، حضرت علی رو که جانم به فداش، که حتما یه روزی هم میرم زیارتش انشالله. میخوام اینو بگم، دوستشون داریم، اما اگه قرار استمداد کنیم از بهترش استمداد کنیم که خداوند تبارک و تعالی. اینو میخوام بگم، حالا اونا میگن شرکه اون برای خودشون، خب میخوام اینو بگم، بهتر حضرت علی که آخر نمیدونم چی، کاش بقول من خاک پاش بودم اون زمان، یا پیغمبر به همین صورت. ولی اگه قرار من استمداد کنم از خداوند استمداد، اینو میخوام بگم با احترام و ارادتی که خدا خودش میدونه چقدر به حضرت علی دارم، خب
بله.
اینو میخوام بگم، مشکل این حالا من به عقاید وهابی کاری ندارم که چی میگن، خودمون باید اینو بقبولون، خودمون بقبولونه که بله ما باید بهترتون که قرآن فرموده از خداوند، و اذا سألک عبادی و اینی قریب اجیب و دعوت، حتی اونجا خداوند نمیفرماید قل، مثل این آیات قبلی که هر جا گفته سوال کردن بگو به پیغمبر، بلافاصله میگه چی؟ خداوند خودش میفرماید من نزدیکم. عرض من اینه خب؟
بله.
بغیر مال من عرض کنم چیز بار رد بشم،
خواهش کنم.
چند جلسه پیش که حاج آقای ابوالقاسمی و آقای یزدانی فرمودن که ابوبکر در غار نبود، خب ما هم قبول داریم، باشه؟
بفهمید.
قبول دارید دیگه اینو. آقا سم انوتا آدم هم قبول کردیم، خب فرمودن که قبلا هجرت کرده بودن، با یه حتی یه اشاره هم کردن که در یک نماز جماعتی کسی دیگه امام جماعت بوده نماز خوندن، جزوی مدینه، جزو مهاجرین اولیه صدر اسلام هستن یا نیستن؟
بله هستن.
حضرت آقای ابوالقاسمی هستن یا نیستن؟
هستن بله.
آیا فضائلی براشون در قرآن ذکر شده یا نه؟
خب اسم آقای ابوبکر در قرآن آمده یا نه؟
نه نه نه، جزء مهاجرین هستن.
اجازه بفرمایید. قبول
قرآن باشه.
سوال شما تموم شد دوست عزیز حسین نجات. سه تا سوال پرسیدین دیگه. من این سه تا رو جواب بدم خدمتتون. بعد اگر سوالی هست خدمتتون هستم. گفتید که ما میگیم اهل سنت از وهابیت جداست. الان هم تکرار میکنیم. بعد فرمودید دیشب گفتیم که خلیفه دوم دلال بوده. من سوال میکنم دلال بودن شغل بدیه که شما ناراحت میگی اهانت کردیم ما؟
این همه مردم دلالی نمیکنن، شغلشون هم
شغل بدیه.
شغل بدیه دلالی؟
اصلا یک ریال مالیات به دولت نمیدن آها جون، این دولت ما رو اینا ضربه میزنن.
شما نماینده دولت هستید یا این؟
من شاکر آقای امین میذارم.
خب دوست عزیزی گفتیم ما اهانت کردیم، والا بالله ما اومدیم گفتیم در روایات اهل سنت اومده خلیفه دوم دلال بوده، حالا پیغمبرم خب چوپان بوده، کسی که اهانت نمیدونه این رو که.
نه عرض من اینجا تاج قبول قاسمی.
این یک.
خب باشه، نکته
بعدی من عرض میکنم خدمت شما.
من میخواستم بگم که نباید مطرح بشه، شما رو به خدا من دوست دارم با هم خیلی صادقانه با هم چیز باشیم.
ما صادقانه شما میگیم، من صادقانه از شما سوال پرسم.
شبه افکنی مثلا وهابیت تنظیم کنید،
صادقانه سوال میپرسم. آیه قرآن فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه رو قبول دارید یا قبول ندارید؟
بله قطعا.
خب یستن اون القول چه اشکال داره شما اینا رو گوش بدید بهترینش انتخاب کنی؟ اشکال داره
این که خب بله انشالله که اینجوری باشه، ما
پس چرا میگید نگید؟
اما این که بهترین قول نیست که شما بیان
میکنید. خب یستن نگفته بهترین قول رو بشنون، میگه همه قولا رو بشنون بهترینش رو انتخاب کنن. اسلامی نیست که نگو،
من اجازه
بدید بشنون بهترین انتخاب کنید.
بچه‌ها بعد در میون گذاشتن عرض کنم،
من یکی کمی
این دو ستایی که گفتید رو بشنوید بعد دوباره در خدمت شما خواهیم
بود. دوم فرمودید که ادب حکم میکنه از بزرگتر بپرسید. بله ما این رو قبول داریم. خود شما هم قبول دارین رو؟
بله.
حالا اگر بزرگتر بگه از من الان نخوا از فلانی بخواشی.
خدا من هیچ وقت نگفته از من نپرسید.
هیچ وقت نگفته؟ مطمئنی شما؟ مثل اون تماسگرنده قبل نشد دقیقه بعد برگرد نزده؟
بله.
شما مطمئن نیست که خدا من هیچ جا نگفتن؟
من تا جایی که اطلاع دارم خداوند اینجوری فرموده که من نزدیکم به شما، از من بپرسید، اما خب شرط داره که فلیستزی بوله ولی امونیم خب. بی لعلهم یرشدون
آیه ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤوک فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول در قرآن آمده یا نه؟
بله بله.
مگر نگفته که برید پیش پیغمبر، پیغمبر برای شما استغفار کنه؟
بله خب پیش پیغمبر دیگه، نه پیش قبر پیغمبر.
پس دقت کن شما، سوال خیلی ساده دارم می‌پرسم. خدا اون جایی که اینا در خونه خودشون بودن سامع بود یا نبود؟
بله.
خدا اون موقع که اینا تو خونهشون نشسته بودن گناه
کردن میشنید
یا نمیشنید؟
من صدا خیلی ضعیفه، از گوشی نمیشنم.
اون زمانی که اینها در خانه خودشون گناهی کردن میخوان توبه کنن، خدا اون زمان صدای این مردم رو میشنوه یا نمیشنوه؟
بله.
میشنوه یا نمیشنوه؟
من خداوند بصیر علیم آگاه هستم.
خدا میتونه همون موقع ببخشه یا نمیتونه ببخشه؟
البته اینا تفسیر داره، اینا خود شما میدونید.
خب صبر کن ببین.
داره یا مثلا توبیخایی که مثلا
من گذاشتم به صاحب شما تمام بشه، یه دوست داره
برای مؤمنان قرار داده خداوند، یا همین بلا
من گذاشتم به صاحب شما تمام شه حسین.
لطف کنید شما بشنوید بعد دوباره فرصت به شما میدیم.
خیلی ساده، خدا گفته برید سراغ پیغمبر یا نفرموده؟
بفرمایید جواب بدید.
یا بله یا خیر.
عرض کردم دیگه بابا، من که عرض کردم چجوریه سر.
نه یک کلمه بگوی کمی کمی اینجوری حل میشه قضیه.
خداوند فرموده هم همینی که گفته وقتی که از من بخواید. نه
خدا هر دو رو گفته. جمع بین این دو چی میشه؟
جمع خودش... بین این دو من عرض کردم یکیش که این بود که فقط مستقیمه باید از خدا بخوام، چون که
خب.
حتی اون شب حاج آقای محمدی هم فرمودن که دعا مخصوص خداست برنامه چهارشنبه، و من به همین خاطر خیلی خیلی ارادتمند ایشون شدم.
خب حالا بقیه‌اش رو بفرمایید شما. بله. ما بحث علمی می‌خوایم بکنیم.
یکیش شما گفتید، دومی بحثش چی میشه؟
بله.
خدا گفته پیغمبر برید براتون استغفار بکنه، این دومی چه میشود؟
نه قبر پیغمبر.
خب خود پیغمبر خسته. پیغمبر از خدا بزرگتر یا خدا از پیغمبر بزرگتر؟
قطعاً حق تعالی که این
که ادب حکم نمی‌کند مستقیم از خود خدا استغفار کنیم.
بله.
ادب حکم نمی‌کند مستقیم از خود خدا استغفار کنیم.
چرا اون موقع هم که خداوند فرموده دوباره بعد حرفشو گوش کنیم اون لحظه.
هر وقت من به شما گفتم گفتم میشه بزرگتر بگه از کوچیک‌تر بپرس، گفتین نه.
عرضم اینه، اون لحظه خداوند فرموده که بله شما این کارو بکنید، خب. این کارو بکنید.
همون زمانی پیغمبر زنده است. من سوالم از شما این بود.
شما همیشه از قبر استمداد کنید.
سوالم از شما این بود. ما بله. از قبر هیچ وقت استمداد نمی‌کنیم.
بله.
هیچ وقت هیچ شیعه از قبر استمداد نمی‌کنه. شیعه از خود پیغمبر می‌خواد.
آخه من
پس هنوز شما جزئی‌ترین
حضرت ابوالفضل عین عطای خداوند است.
بله. بله من اینو قبول دارم، چون از عباس یه مقدار خیلی لطیفه هم میگم برای شما. من رفتم جای تبلیغ، زمانی بود که آقای رضازاده اون وزنه رو بلند کرد و پوسرش برد رو یا ابوالفضلم گفت.
بله.
یک شخص اهل سنت اومد پیش من و گفتش که این کارا چیه، شما شیعه میکنی؟
نه من آقای رضازاده که وزنه رو بلند کرده، من توی مدرسه بودم از شوخ گریه کردم.
خب حالا من از خدمت شما این به من گفتش که این کارا چیه شیعه میکنید؟ گفتم چی شده؟ گفت بچه من گفته بابا حضرت عباس زورش بیشتر یا خدا؟ گفتم چطور مگه؟ گفت آخه اون قطریه گفت یا الله خورد زمین، حضرت عباس گفت یا ابوالفضل بنده رو بلند کرد. گفتم خب این یه مطلبیه که همه بچه های کوچیک دبستانی ما میدونن که اگر خدا نخواد حضرت عباس هیچ کار نمیتونه بکنه. لذا وقتی ما میگیم یا ابوالفضل، یعنی یا ابوالفضل با اون اجازه ای که خدا بهت میده،
با اون
قدرتی که خدا بهت میده، هیچ ما از خودش نمیخواد.
شرک نیست که حالا اون وهابی که میگن شرک.
خب دقت بکن شما.
عقلی اینجوری عرض کردم. حالا از این بگذاریم ما آقا.
نه، نگذارید دیگه حل بشه قضیه. شما گفتی که ادب اقتضا میکنه سراغ بالاتر بریم. خود خدا در سر قرآن دستور داد سراغ پیغمبر بریم. خود خدا دستور داده.
منم عرض کردم که بابا هر جا که خدا هر چی گفته همون رو گوش کنید. خب اون لحظه اونم رفتن گفتم یا رسول الله.
نکته سومم شما فرمودید که
بسیار خوب آیه دکتر سوم من بشنوید.
ما گفتیم ابوبکر در غار نبوده، ما اینطور نگفتیم. ما گفتیم طبق روایات اهل سنت اون کسی که در غار بوده شخص دیگری است. ما حکم میکنیم چون در بخاری آمده عهدش بر گردن کسی که نقل کرده. این که شما گفتید ابوبکر جزو مهاجرین اولین بوده، اتفاقا میشه جزو مهاجرین آخرین، چون قبل از او خیلی ها هجرت کرده بودن.
قبل از پیغمبر اونجا بوده دیگه، مدینه.
پیغمبر خود پیغمبره مانه و سابقون الاولون. یه چیز خیلی ساده به شما میگم.
بله از سابقون الاولون اصلا جزو ایمانداران است که
دقت کن شما هم بعد من تمامش دیگه شو. اولون یعنی سه نفر اول.
بله
اولون یعنی سه نفر اول.
خب سه نفر اول نبودن ایشون؟
اول یه سه نفر اولی بود که هجرت کرده.
نه یعنی ایمان آورده هجرت کرده.
پس شما نگو جزو مهاجرین اولی بوده.
چرا دیگه جزو اولیاست دیگه. اولی
پیغمبر جزو آخرین مسلمان‌هایی بود که بعد از در گروه هجرت کردن.
این که سن اولی نفر، این که خط پایان بوده و میدانی نیست که همون سن نفر اولی که رفته.
اگر بگی یک دو سه نیستش هجر اصلا مالی شخصی تماس کرده همینو گفتی
قدرت نبوده اینا هجرت کردن. اینا بهشون میگن اولیه.
خب اینو شما میگین اما اون به اصطلاح قرآنی نیست. در قرآن مسابقه دو نیست که هرکی زودتر گفت من مسلمان بشه اول. در قرآن سبقت به ایمان اومده. سارعوا الی مغفرت من ربکم. مغفرت در ظاهر نیست، در باطن باید درست کرده باشی. درسته؟ و سابقون السابقون الاولون المهاجرین والانصار، سبقت ظاهری رو داره میگه یا باطنی رو میگه؟
سبقت باطنی همین
به دازه. احسنت. پس چرا شما میگید آقا ابوبکر اولین مسلمان بوده، ابوبکر جزء هجرت کننده های اولی بوده، در ظاهر شما میگید؟
ما که میگیم جزء اولین مسلمانه است که در همون جلسه
دقت کنید ایمان آورده. برای استدلال به این آیه اول میگه خود جزء اولین ها بوده، بعد خود شما میگی این آیه اولین ظاهری رو نمیگه، اولین باطنی رو میگه.
پس نمیتونه مصداق واقعی این حرف شما باشه دیگه. حرف این هست،
خود شما از یه طرف میگه آقا اولین بوده، بعد میگه آقا ما اولین ظاهری رو قبول نداریم.
نه منظورم میگه بله جز همون اولیات، مثلا حضرت علی
اولیه باطنی است.
این در زمین اولی میده به لحاظ
جز اولیه باطنیه،
به لحاظ پله نیست که آقا جون.
خب پله باطنی داره عرض میکنم،
اخلاقی فضائلی که مثلا کراماتی که بعدا داشتن. بله همین الان من عرض کردم تو بذار من این آقا ارزم تموم بشه یه لحظه
باشه.
من الان به بچه‌ها میگفتم، گفتم به خدا اگر بیان به من بگن، یعنی منو تیز کنن، من قرآن میذارم جلوی خودم میگم، تو قسم میخورم میگم حضرت علی از همه اعضاها بالاتر از لحاظ فضیلت.
بله
مشکلی نداریم. خب اما اگر بیایم مثلا یکی را مثلا خلیفه کنن، من خیلی معذرت میخوام، اصلا مسئله سیاسی نیستم، اما من این عرض میکنم جناب حاج آقا کیانی اجازه هست
اگر نکته سیاسی بفرمایید من شرمنده میشم بعد قطع بکنم.
رهبر معظم انقلاب که
خواهش میکنم جناب آقای حسین نژاد بحث رو سیاسی نفرمایید، وگرنه مجبور میشیم صدای شما رو بگیریم.
جان
بحث رو سیاسی نفرمایید، مجبور میشید صدای شما رو بگیریم. مثال سیاسی نزنید، مثال غیر سیاسی بزنید.
باشه خب من مشکلی نیست. باشه
تمام.
ما که خیلی ارادت داریم خدمت ما خودمون جزء خواص میدونیم، اینو مطمئن باشید.
بزرگواری
خواهش می‌کنم،
ما هم شما رو جزء خواص می‌دونیم.
یعنی هر شما ببین ما گوش می‌کنیم، چون که دوست داریم شما داشته باشیم، از دست ندیم هیچ وقت.
بزرگواری
فقط این قضیه رو تمومش کنه، فکر کنم من دیگه شما رو
بسیار خوب. آقای حسین نژاد پشت خط بمانید، ما سخنان آخر شما رو در بخش بعدی خواهیم شنید. جناب آقای دهقان عذرخواهی می‌کنم باز زیاد پشت خط ماندید، آماده هستیم نظرات شما و نکات مورد نظر شما رو بشنویم. جناب آقای دهقان.
جناب آقای کیانی، من بله. دو تا موضوع داشتم بگم.
بفرمایید در خدمتیم.
یکی اینکه از جناب آقای مولوی مرازهی ما چنین انتظاری نداشتیم در برنامه قبلی که مهمونی شما بود.
بله.
که در مورد خطبه که جناب آقای آیت الله قزوینی فرمودن که امیرالمومنین در اون خطبه شخصی را لعن فرمودن، جناب آقای مولوی مرازهی در جواب آیت الله قزوینی فرمودن که این خطبه مورده که این خطبه که مورد استناد آیت الله قزوینی افترا به امیرالمومنین نه. یکی آقای ابوالقاسمی جواب بدن که آیا در مورد خطبه نهج البلاغه آیا شبهه وجود داره یا نه.
بله.
یکی دیگه هم در مورد آیه 33 و 34 سوره آل عمران که می فرماید به درستی خداوند متعال حضرت آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران را به جهانیان برتری داد و آنها را به عنوان خلفای خود برگزید، و از اونجایی که نام حضرت ابوطالب پدر بزرگوار امیرالمومنین عمران بوده، آیا منظور از آل عمران یعنی خاندان امیرالمومنین علی ابن ابی طالب بوده یا نه، و اسم این سوره هم را آیا از همین مطلب برگزیده شده یا نه؟
بسیار خوب ممنونم. شما نکته پایانیتون هم می‌فرمایید آقای دهقان
در چه موردی؟
و اون سوال این هست که به نظر شما اگر وهابیت که همونطور که فرمودید جزء خوارج زمان هستند، آیا علمای شیعه و سنی در این رابطه باید سکوت بکنن یا اینکه این مسائل رو برای مردم بفرمایند و روشنگری بکنن؟
جناب آقای کیانی، همونطور که شبکه جهانی ولایت از پشتیبانی آیت الله مکارم شیرازی برخورداره به موانی فکری درستی را مطرح میکنه و یعنی پیروی میکنه، بله. اگر بزرگان اهل سنت هم در این عرصه قدمی برمیداشتن و اگر واقعا از وهابیت جدا بودن یا شبکه تأسیس میکردن که حرفای اهل سنت رو ما از اون شبکه ببینیم، نه اینکه این آقای حسین نژاد میفرمایند شبکه مثلا وهابیون هم میگن ما سنی هستیم. اگر سنی هستن پس اون حرفا درست نیست. ما انتظارمون از اهل سنت، از بزرگان اهل سنت اونه که واقعا اونها مثلی که جناب عالی و همکارتون آقای ابوالقاسمی و جناب آقای قزوینی و آیت الله مکارم شیرازی و بزرگان شیعه اومدن تو میدون و واقعا مبانی فکری شیعه را دارن برای همه دنیا تبیین میکنن.
بسیار عالی، ممنونم جناب آقای دهخان. اگر نکته دیگری ندارید شما رو به خدای بزرگ بسپاریم.
ممنون از وقتی که من دادید. از آقای ابوالقاسمی هم تشکر میکنم، خدا رو شما رو به خدای بزرگ بسپاریم.
زنده باشید، متشکرم، شما رو به خدا میسپاریم. جناب آقای حسین نژاد، در حد 30 ثانیه دیگه سخنان پایانی شما رو هم بشنویم، چون دوستان خیلی پشت خط هستن و اتاق فرمان به من میفرمایند که دوستانی که پشت خط هستن دارن اعتراض میکنن مدت زمان صحبت ما طولانی شد. نکته آخر شما رو بشنویم.
دفعه عرضم فقط اینو می‌خواستم عرض کنم که جای حاجا واقعا خالیه، اصلا نمیدونم نیم بدن. شما لطف کنین بگید دوست داشتم در محضر ایشون درس بدیم.
شما بزرگوارید.
خوشحالم. کسالتی چیزی که انشالله ندارن.
نه خیر، من ابتدای برنامه عرض کردم ایشون در سفر زیارتی مشهد مقدس هستن، سفر تبلیغی داشتن به مشهد و الان نایب الزیاره همه ما هستن در مشهد مقدس.
دوست داشتم از نزدیک ایشون رو میدیدم، با هم میشستیم یه آبگوشت کردی میخوریم.
ما در خدمت شما هستیم در شبکه ولایت، شما قدردانی بفرمایید، ما محضر شما آبگوشت هم تقدیم
ما حاضرین که حاجی حاجی رو حاجی ها رو بکشیم.
بله
ما کوچک همه شما هستیم. امری باشه، ببخشید، خدا حافظ.
زنده باشید، از شما متشکرم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خب جناب آقای ابوالقاسم، نکته پایانی دارید در رابطه با صحبت‌های
دو نکته من در گفتم. یکی راجع به سوالی که دوست عزیزمون پرسیدن از یزد،
بله،
که آیا نهج البلاغه برای حضرت هست یا خیر و در انصاف شکی هست یا خیر. اگر تصویر موتور من لطف کنم، الوافی بالوفیات، ملاحظه میکنید صلاح الدین خلیل ابن ایبک صفدی شاگرد خود ابن تیمیه بوده و میدونید اولین کسی که این عقیده رو مطرح کرد که نهج البلاغه از دروغ پردازی های سید رضی است، میگن او بوده.
بله.
ببینید میگه و الناس یزعمون ان نهج البلاغه من انشائه، مردم فکر میکنن نهج البلاغه رو خود سید رضی از خودش در آورده. از شیخ الامام، از شیخ الامام ابن تیمیه رحمه الله شنیدم که یقول لیسه کدرک، نه اینطوری نیست. نهج البلاغه کسی که مراجعه کرده باشه دیده، سید رضی میاد میگه اما خطبه فلان، خطبه رو میاره چند تا نکته راجع به این خطبه میگه.
بله.
میگه بل الذی فیه من کلام علی ابن ابی طالب معروفون، اون کلام های حضرت علی در نهج البلاغه مشخصه، معروفه. و الذی فیه لشریف رضی معروفون، اونه که برای شریف رضی مشخصه. بنابراین میگه همون کسی هم که معروف در این کسی است که این نظریه رو مطرح کرده که نهج البلاغه جعل سید رضی است یا نسبت داریم، که خود او به شاگردش گفته نه اینطوری
نیست،
خود باور خود از ذریه مشخصه. متشکرم، تمام فهمم.
بسیار خوب. و در مورد آیه 33 و 34 آل عمران هم بفرمایید که آیا پدر حضرت علی چون عمران بودند آیا چنین چیزی آمده جایی یا نه؟
من این رو شخصا در تفاصیل ندیدم، ولی یک نکته من عرض کنم که دوست عزیزم آقای حسین نجات فرمودن که اگر کسی بگه حضرت علی از بقیه افضل بوده این اشکالی نداره. من سوال میپرسم، شما خودتون فرمودین ادب نیست که ما برتر رو ول کنیم بریم سراغ غیر برتر. حداقل این رو بگید که کسانی که حضرت علی رها کردن سراغ غیرشون رفتن خلاف ادب انجام دادن، ادبی که باید مراعات میکردن در باب دین و در باب تعیین خلیفه، اینو مراعات نکردن.
بسیار خوب. و واقعا هم بینندگان عزیز قضاوت میکنن که اگر افراد افضلیت حضرت علی رو در آن زمان می دانستند آیا می شود خلیفه مسلمین تعیین بشود ولی کسی افضلتر از خلیفه مسلمین باشد؟ باز هم قضاوت با شما. سری به اتاق فرمان بزنیم، بر می گردیم، باز هم شنونده صدای گرم شما خواهیم بود. یا علی.
أنا الذي سمتني أمي حيدرة بالرام أجام وليس قسورة، أنا الذي سمتني أمي حيدرة بالرام أجام وليس قسورة، عبل الذراعين شديد القاصرة كليس غابة كريه المنظرة، أنا الذي سمتني أمي حيدر. شاهد الله علي تشهدي أني على دين النبي أحمد. يا شاهد الله علي تشهدي أني على دين النبي أحمد. من شك في الدين فإني مهتدي. الجنان موردي أنا الذي سمتني أمي حيدر.
اگر خواهی که بشناسی علی را نظر باید احادیث نبی را. برادر خواند پیغمبر علی را نشد جز او چنین نسبت کسی را. خدا خوانده است او را نفس احمد نمودش حافظ جان محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ممنونیم از این که کماکان بیننده شبکه جهانی ولایت ندای حقیقت و مودت هستید و همراه ما هستید در تریبون آزاد قضاوت با شما. دو عزیز دیگری که پشت خط تماس قرار گرفتند، جناب احمد آقا از عزیزان اهل سنت از فارس و جناب آقای مرادپور از شیعیان گرامی از تهران. جناب احمد آقا، عرض سلام و ادب و احترام بنده رو پذیرا باشید.
سلام علیکم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و کارشناس محترم برنامه و تشکر از صدر و حوصله شما گرامیم.
بزرگوارید، ما هم از شما متشکریم. پشت خط باشید احمد آقا. جناب آقای مرادپور، سلام بر شما، عرض ادب و احترام بنده رو پذیرا باشید. آقای مرادپور لطف کنید.
سلام علیکم و رحمت الله. منم عرض اراده دارم خدمت شما حسود گرامی و جوام. انشاءالله موفق و مؤید باشید. در ذهن من بگم اهل سنتم، اهل تشیع نیست.
عجب، پس عزیزان دو اهل سنت رو وصل کردن. اشکالی ندارد، ما چون احترام برای اهل سنت قائل هستیم، هر دو عزیز روی خط باشند، ما نظرات شما دو بزرگوار رو خواهیم شنید. جناب آقای احمد آقا، نظر خودتون رو در مورد موضوع برنامه بفرمایید. وهابیت رو اهل سنت میدانید یا خیر؟
خدمت شما عرض کنم که من به عنوان یک اهل سنتی که در ایران بالاخره به دنیا اومدم، در اینا هم رشد کردم و بزرگ شدم و مذهب اصلی من مذهب حنفیه.
بله.
ولی من تحصیلات حوزوی دارم.
بله.
و بنابر تحصیلات حوزوی و اطلاعاتی که من در باب اهل سنت دارم، یک سری عقاید در باب اهل سنت هست که من از باب عقیدتی و از باب باور و ایمان، نکاتی رو که در واقع وهابیت جز عقیده خودشون مطرح میکنند رو با اهل سنت مشترک میبینم.
بله.
فقط اگر تعریف ما از وهابیت خشونت، افراطی‌گری، به قول معروف تکفیر و مشوش کردن فضا و به هم ریختن وضعیت و اتحاد یک جامعه باشه، طبیعتاً هر انسان منطقی و معقولی این رو نمیپذیره و قبول نمی کنه و طبیعتاً مباحثی که در این باب مطرح میشه یک سری مباحث علمی است که در جایگاه خودش باید مطرح بشه و حرمت یک سری افراد به صرف داشتن یک عقیده، ولو که حتی مسلمان نباشه، من تا جایی که من اطلاع دارم از نظر اهل سنت و عقیده اهل سنت جایز نیست و شایسته نیست که حرمت و عقیده کسی زیر سوال بره، اون هم به صورت عمومی که حالا بیان تکفیر بکنن یا به قول معروف نوعی خشونت در این باب به خرج داده بشه. و من معتقدم که مباحث به صورت علمی باید مطرح بشه و در جایگاه خودش و هر گونه افراد و خشونت رو طبیعتاً من رد میکنم.
بسیار خوب آقای احمد آقا، چون شما فرمودید تحصیلات حوزوی هم دارید و کلامتون هم گویای این موضوع هست، به ما میفرمایید که پس شما ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب رو قبول دارید یا ندارید؟
ببینید، من یه جمله از امام شهید حسن البنا،
بله،
ایشون بالاخره از معاصرین هستن و از وفات فرمودن شهید شدن، در واقع من جمله از ایشون میخونم که تقریبا میشه گفت که این عقیده اهل سنته. ایشون میفرمایند که ایشون البته اصل ششم از اصول عشرین رو مطرح میکنند،
بله،
با فهم دقیق. جمله عربیشون اینه که وكل احد يؤخذ من كلامه ويترك الا المعصوم صلى الله عليه وسلم، که منظورشون پیامبر خدا علیه السلام، و كل ما جاء عن السلف رضوان الله عليهم موافقا للكتاب والسنه قبلناه والا فكتاب الله وسنه رسوله اولى بالاتباع، ولكننا لا نعرض للاشخاص فيما اختلف فيه بطعن او تجريح ونكلهم الى نياتهم وقد افضوا الى ما قدموا.
بله،
شون میفرمایند که هر کسی غیر از معصوم کلامش قابل رد و قابل اخذه، و هرچی از سلف صالح ما، از گذشتگان ما در واقع مطرح شده، اگر موافق کتاب و سنت بود قبولش میکنیم، و اگر نه کتاب خدا و سنت پیامبرش علیه السلام.
احسنت بر شما. خب شما کلام ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب رو مطابق قرآن و سنت میدانید یا نمیدانید؟ چون اهل علم هستید دارم از تو سوال میکنم.
خدمتتون عرض کنم که ما معتقدیم که ابن تیمیه و بالاخره شاگردان ایشون و کسانی که بالاخره هم مسلک ایشون هستن معصوم نیستن طبیعتاً.
بله،
چون معصوم نیستن کلامشون قابل نقده و قابل در واقع تفکیکه. بعضی از کلامشون قابل پذیرشه، بعضی ازشون قابل پذیرش نیست،
حتی اگر در حد شرک و کفر باشه یا دیگران رو مشرک و کافر دانسته باشن.
منظورتون متوجه نمیشم.
بذار من آیه
کنیم. بله بفرمایید.
من چند تا سوال از شما میپرسم. اگر یک شخصی مرتکب عمل شنیع زنا بشه، آیا میگید این به خودش مربوطه یا پیغمبر برای این عمل حکمی بار کرده؟
طبیعتا اگر ثابت بشه که ایشون زنا کرده، بدیهی است که حکم رو بهش تعلق میگیره.
پیغمبر فرمودن من شق عصا المسلمین فقتلوه، روایت رو قبول دارید یا خیر؟
من این روایت رو در انسانت ندیدم و نشنیدم.
در صحیح بخاری و صحیح مسلم روایات فراوانی با همین مضمون اومده که هر کسی موجب تفرقه بین مسلمان ها بشه حکمش قتله. این مضمون رو شنیدید یا نشنیدید تا حالا؟
من این مضمون حدیث نشنیدم، اما در قرآن کریم هست که کسی بالاخره فساد ایجاد کنه و فتنه هم جزء مصادیق فساده، بالاخره حکمش اعدام شده.
خب آیا کسانی که میان تکفیر میکنن کل مسلمان ها رو، آیا این موجب فساد در بین مسلمان ها میشه یا نمیشه؟
بله میشه قطعا.
احسنتم. آقای بن باز تکفیرهایشون رو من فهرستش خوندم.
بله.
درسته؟ از محمد ابن عبدالوهاب خوندم. آیا حکم شرعی که ما عرض کردیم بر اینجا بار میشه یا نمیشه؟
ببینید، خدمتتون عرض کنم که مسائلی که ایشون مطرح میکنن جزو در واقع تکفیر حالا محسوب میکنن، یا ایشون میفرماین یعنی کسی که به قول معروف میاد در واقع شرک رو به صورت ظاهر و به صورت آشکار مطرح میکنه و نوع عقیدش و باورش برخلاف کلام خداست، برخلاف چیزی که ظاهر و صریح قرآن هست، این رو تکفیر میکنه و قابل قبول نمیدونه، خب این عقیده همه اهل سنته. اما من میخوام که این کلام امام شهید رو که در واقع دیدگاه اهل سنت هست، من میخوام این رو در واقع اگه اجازه فرمایید من یک مقدار دیگه از این رو بخونم خدمتتون.
اگرچه شما جواب سوال ما رو ندادین و نفهمیدین، چون حکم سریع پیغمبر، خود شما هم گفتین این شخص موجب تفرقه در بین مردم شده و حکم هم خودتون قبول کردید، ولی ما قبول میکنیم از شما. بفرمایید به ادامه کلام رو.
بفرمایید، ما در خدمت.
بله، خدمتتون عرض کنم که این نکته اول که در واقع اگر هر کسی برخلاف کتاب و سنت در واقع مطرح بکنه مسئله ای رو، ما کتاب و سنت رو قبول میکنیم و اون رو رها میکنیم، اما طعنه به اشخاص نمیزنیم، تجریحشون نمی کنیم، اونها رو به نیتهاشون واگذار می کنیم و اونها در مقابل خدا خودشون پاسخگو خواهند.
هرچند برخلاف قرآن و سنت.
نکته دوم که امیر اسلامی کلام منعقد بشه تشکر می کنم.
بله تمنا می کنم.
نکته دوم که قابل مطرحه اینه که در واقع الان بحث محبت صالحینه. ایشون می‌فرمان که محبت الصالحین و احترامهم و ثناء علیهم بما عرف من طیب اعمالهم قربت الى الله تبارک و تعالی و الاولیاء هم المذکورون بقوله تعالی الذین آمنوا و کانوا یتقون. محبت اهل صلاح صالحین و احترامشون و تمجیدشون و تعریفشون به خاطر اینکه اعمال شایسته‌ای داشتن رو ما اینها رو حتی تعریفشون و محبتشون رو قربت الی الله می‌دونیم، یعنی نزدیکی به سوی خدا. و اولیای خدا را کسانی میدونیم که الذین آمنوا و کانوا یتقون، الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون الذین آمنوا و کانوا یتقون. هر کس که اهل ایمان و اهل تقوا باشه و تقوا پیشه خودش کرده باشه و استمرار داشته باشه بر تقوا، ما ایشون رو اهل صلاح میدونیم، محبتش رو بر خودمون واجب میدونیم. و با این در واقع نقطه که لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا فی حیاتهم او بعد مماتهم، اینا مالک هیچ نفع و ضرری برای خودشون نیستن، چه در حیاتشون چه در مماتشون، فضلا عن ایهیبو شیئا من ذالک لغیرهم، چه برسه به این که چیزی رو به کسی در واقع ببخشن یا چیزی رو از کسی بگیرن. نکته بعد بحث زیارت قبور
مطرحه، چون آقای مرادپور هم پشت خط هستند. جناب آقای احمد آقا پشت خط بمانید، برمیگردیم باز در خدمت شما هستیم. اجازه بدید که ما صحبت جناب آقای مرادپور رو هم بشنویم. قبل از صحبت جناب آقای مرادپور در این رابطه سخن آخر ایشون شما نکته‌ای دارید جناب آقای مرادپور؟ بعد
ما عرض کردیم اگر تصویر مونیتور من لطف بفرمایند، باب و حکم من فرق امر المسلمین و هو مجتمع صحیح مسلم جلد 3 صفحه 1679.
بله.
من البته ایشون اهل علم هستن ولی دوست داشتم که حداقل آشنایی با صحیح مسلم داشته باشن. پیغمبر فرمودن ان نو صفات اون حناتو بله
صحیح بخوای مسلمو حفظ نیستم.
بله ولی آشنایی حداقل یک بابش رو که دیگه بعد بدین این باب ده. اومده من نگفتم شما همین روایت رو اینم مطلبی که موجب کفر میشه. پیغمبر فرمودن فمن اراد ان یفرق امر هذه الامه وهي جميعا فضربوه بالسيف كائنا من كان. این یک روایت.
ده.
روایت دوم شبیه همین میاد میگه اگر اینو دین فرق طلوع او رو بکشید. روایت بعدی اگر امرتون جمعی بود واحدون یریدون یشق قصاکم او یفرق جماعتکم فرق طلوع.
بله
خب این راجع به روایت که عرض کردیم. چه اتاق فرمان یه نکته هم عرض بکنم، این که شما میگید اینها تکفیر میکنن و به خودشون مربوطه، آقای عبدالرحمن سربازی امام جمعه چابهار مطلب بسیار جالبی رو فرمودن که گفتن که اگر وهابیون شیعه رو تکفیر میکنن شیعه خیلی ناراحت نشن، چون که وهابیا خود ما اهل سنت هم تکفیر کردن ما رو هم مشکک میدونن. این مطلب در کتاب تضاد در عقاید حنفیت با وهابیت صفحه 133 اومده. در مطلب بسیار مهمی است. این بحث فقط این نیستش که ما بگیم آقا بله یک تکفیر صورت گرفته، حالا یه دروغی شخصی گفته رفته. این تکفیر مطلبی است که حکم شرعی طبق روایت صحیح مسلم برش بار شده، یا در روایات دیگر دارن که اگر یک شخصی به یک مسلمانی بگوید یا کافر و فقط با ابی اهدما یکی از این دو تا باید کافر باشه و مسلمان اگر کافر بشه حکم قتل ارتداده. این است که یه دروغی گفت و تمام شد. این که ما بیایم کل هر چی، خب اگر اینطوره شیعه هم اگر گفتن اهل سنت کافرین، فرض بگیریم اگر یک شیعه اشتباه کرد و اهل سنت کافر هست، شما ناراحت میشید؟ حالا یه حرف یاد خدا از روز در قیامت حالا خودش بررسی میکنه دیگه، برای ما فعلا مهم نیست چون حالا مخالف سنت گفته. این طور صحبت کردن به صورت کلی گفتن در واقع منکر شدن سنت های صحیح پیامبر و عمل نکردن به اونها.
بسیار خوب. جناب آقای مرادپور عزیز از تهران، جناب آقای مرادپور، دوست عزیزمون احمد آقا فرمودند که ولو این که علمای وهابی برخلاف قرآن و سنت نکته ای رو گفته باشن، ما این رو واگذار میکنیم به خدا، ولی اونها رو هنوز جزء اهل سنت میدانیم و احترام اونها رو واجب میدانیم و اونها رو از خودمون میدانیم. نظر شما هم همین هست؟
و رحمت الله و برکاته.
وعلیکم السلام.
قبل از هر چیز خواستم خسته نباشید اینو خدمتتون عرض کنم و هدف من از این زنگ زدن و اتصال و ارتباط این بود که اولا چیزایی در نظر داشتم بهتون بگم.
اونها رو میشنویم. ما موضوع برنامه رو شما بفرمایید، بعد وقت به صورت کافی در اختیار جناب آقای مرادپور خواهیم گذاشت.
موضوع و
موضوع برنامه
در مورد
در رابطه با موضوع وحدت و اهل سنت میدانید یا خیر؟
خواستم اولا پیشنهادی رو بکنم که
بفرمایید.
پیشنهاد رسانتون رو مطلبه
گیرندتون رو صداشو ببندید، از تلفن صدای من رو بشنوید. گیرندتون رو صداشو کامل ببندید، از گوشی تلفن صدای من رو میشنوید.
بله کامل
بله. بله خواهش.
خواستم اینو بگم که سوال کسی رو یا مطلب کسی رو با سوال کردن جواب ندید. کسی بله. سوالی داره، مطلبی داره.
بسیار خوب. ببینید شما با برنامه قضاوت با شما
افکنی کنیم، مشکلی درست کنیم، فوری سوال جلوش علم کنیم و بیاریم آقا با سوال جوابش بدیم، این مشکلی رو حل نمی کنه.
آقای مرادپور عزیز ببینید ما اتفاقا بالعکس این که می فرمایید عمل می کنیم. ببینید شما با برنامه قضاوت با شما تماس گرفتید، اجازه بفرمایید حرف من منعقد بشه در خدمت شما. با برنامه قضاوت با شما تماس گرفتید، روال این برنامه رو هم می دانید. ما موضوعی رو مطرح میکنیم، ابتدا از بینندگان در رابطه با اون موضوع سوال میکنیم، بعد هم وقت میدیم سوالی دارن، نکته ای دارن بپرسن، به جواب خودشون برسن. قاعده به جواب رسیدن هم این هست که ما کارشناسی رو اینجا میاریم و کارشناس با اون دوستمون باید مراوده صحبت داشته باشن.
بله.
ما نمیاییم سوال دیگری بپرسیم که اون رو به گمراهی بیندازیم مثل برخی از شبکه ها. نخیر، در راستای صحبت خودشون نکاتی رو میپرسیم که خود ایشون بتونن نتیجه بگیرن. در این حال احترام شما بر ما واجب، من سکوت میکنم. خواهشم این هست اول در رابطه با موضوع برنامه صحبت بفرمایید، بعد از اون هم هر چه میخواهد در تنگتون بفرمایید.
بله. موضوع برنامه صدای من صدای شما رو ندارم؟
بله بله صدا رو داریم، بفرمایید.
بله، موضوع برنامه اینه که آیا وهابیت با اهل سنت
خواهش می‌دارم آیا وهابیت رو شما اهل سنت میدانید یا خیر؟
بله، اولا این کلمات تک تک کلمات باید تعبیر رو بیان بشن.
بله.
وهابیت چیه؟ مصداقش چیه؟ هر کسی تعبیری داره. امام شافعی میفرماید این کان رفضا شب آل محمد فلیشهد الثقلان انی رافضی. حالا ما میگیم این کان وهابیا توحید الله و محبت الرسول و الایمان بالقیامة و القرآن فنحن وهابیون فلیشهد الثقلان نحن وهابیون. اگر معنی وهابیت کسیه که موحد باشه، پایبند به قرآن باشه، ترس از خدا و محبت خدا و رسول رو داشته باشه، ایمان به قیامت داشته باشه، نصوص قرآن رو تحریف نکنه، طبق دستورات خدا و پیامبر عمل بکنه، پس هیچ مشکلی نیست. مولانا گفت اسم خواندی رو مسما را بجو، مه به بالا زن نه هم در آب جو. پس اسم، این اسم رها کنیم.
بله.
این مسمای وهابیت چیه؟ اگه مسمای وهابیت، مسمای وهابیت هم میگه بایدی از زبان خود اشخاص تعبیر و تفسیر و مطالب و مسائلشون رو بشنویم، از زبان مخالف شنیدن مطلب کسی، موضوع کسی، اعتقادات کسی، این شرط یعنی قضاوت صحیح یه طرف قاضی نزد قاضی رفتنه.
بسیار خوب.
این یک. تو من به شخصه اهل سنت رو با وهابیت، وهابیت فقهی که نیست، مذهب فقهی نیست، مذهبیه فکری و پایبند به مسائل اعتقادات قرآن و مستنبط و یعنی تعبیلاتی از قرآن و سنت دارن برای کارهای خودشون. و ما هم برای کسی که تعبیل داشته باشه همیشه عذر خواهیم، کسی که معول باشه، تعبیل علمی و طبق چارچوب درست تعبیل داشته باشه، این به جای خودش. اهل سنت هم همه اهل سنت رو نباید بیدید درخ بدونیم به یه تعبیر و به یه بیان تعبیر کنه. اهل سنت رو که ما میدونیم در میانشون هستن علاقمند به مشیخت و تصوف هستن که وجه اشتراکشون با تشیع خیلی واضحه، یعنی با تشیع خیلی واضح مشترکات واضح دارن، من جمله توسل به قبور، توسل به مردگان و زیارت و این قضایی که هست، تبرک جستن و تبرک کردن و این قضایی که هست. حالا بحث اینه، حافظ گفت گر اگه تو آتایش رو دوگی تو رو میخوای بگیدی، تفسیر این دو حرف هست.
یکم بلندتر صحبت کنیم.
با دشمنان مدارا آقا جون،
با دوستان محبت، با دشمنان مدارا.
واقعیت با حقیقت یه فرق داره. حقیقت چیزی که شاید در عالم واقع وجود نداشته باشه، ولی واقعیت چیز دیگه است. حالا ما میگه کسی از شهر میومد، یکی از شهر میپرسید، ما در از نزدیک با دوستان اهل تشیع زندگی میکنیم، در این میان دوستان عموم اهل تشیع هیچ مشکلی ندارن. یعنی اون مشکلی که خواص تشیع، کسانی که افراطی و غلات شیعه هستن و قائل به کفر اهل سنت هستن، ما تو جامعه اهل تشیع زندگی میکنیم. تا چند سال پیش مراسم عمر کشان دیدیم، داشتیم، دیدیم اهل تشیع انجام دادن. و حتی از نزدیک ما وقتی مثلا میبینن ما مثلا اسم علی رو بچمون میذاریم حسین، میگه شما علی رو قبول دارید حسین؟ این نشون از چی میده؟ نشون این میده امثال آیت الله جویباری، امثال ایشون، امثال آقای دانشمند و فلان و بهمن و بهمن میان اینور اونور افراط میکنن. یکی اهل سنت، من خود نوعی خودم مشرک، اهل تشیع رو شیعه رو مشرک نمیدونم، و کسی که متوسل رو اعتقاد داشته باشه مشرکش نمیدونم. حتی توسل به مردگانم که من خودم قبولش ندارم، وقتی یه شیعه با تأویل این رو قبول داره مشرکش نمیدونم، کافرش نمیدونم. و این انگ وهابیت نبایدی ما به عنوان یک انگی دست بگیریم، یه استامپی دستمون باشه. اگه کسی یه ذره نقدی از ما داشت بگیم نه ایشون وهابی، اگه با ما نه اهل سنته. این فرق گذاشتن بین اهل سنت، اهل سنت اونایی که صوفی هستن، دراویش هستن، با تشیع هیچ فرقی ندارن در اعتقاد هستن، ولی اهل سنت با وهابی اشتراکاتی دارن به طور طبیعی. حالا بحث اینه که ما بایستی ایجابی
خب بفرمایید. آقای مراد پور عزیز، ببینید شما الان صحبتتون رو کردید کاملا منعقد.
من صحبتم اجازه بدین مونده.
باشه میشنویم. اجازه بفرمایید آقای مرادپور.
اجازه بدید آقای کیانی.
عزیز آقای مرادپور اجازه بفرمایید. الان حدود 8 دقیقه شما صحبت کردید، ما سکوت کردیم، کلام شما رو شنیدیم، ممنون. یه لحظه چون دوست دیگری هم باشه خطن، شما حرف ما رو بشنوید، بعد میایم ان شاء الله باز هم خدمت شما هستیم. دو تا نکته البته تو صحبتاتون فرمودید. اول این که فرمودید شیعیان تکفیر میکنن، یک جا شما برای ما بفرمایید که یکی از علمای شیعه قائل به کفر اهل سنت باشن، این یک. و یکی دیگه فرمودید که اگر وهابیون موحد به دین خدا باشند و توحید رو قبول داشته باشند، نبوت رو قبول داشته باشند، همه اینها، من سوالم این هست که وقتی شما میخواهید یک سلکی رو، یک مذهبی رو، به قول خودتون حالا یک فرقه‌ای که مذهب خاصی هم ندارن، یه فرقه جدا شده ای هستن، بشناسید، آیا به علمای اونها مراجعه میفرمایید یا نمیکنید؟ حضرت آقای ابوالقاسمی فتاوی مفتی اعظم وهابیون جناب آقای بن باز رو خواندن برای شما، لذا شما قاعدتاً باید بتونید خودتون قضاوت بکنید که اگر اینها بر طبق همین مسائلی که شما میفرمایید هست قبول بفرمایید، اگر نیست بفرمایید که نیست.
حالا در این زمینم در خدمتتون عارض بشم.
بفرمایید.
در خدمتتون عارض بشم که فتوا فرقش با نص فرق داره. فتوا حکمش یعنی مسئولیت پذیری که در مقابل نصوص هست و در مقابل فتوا نیست. فتوا قابل رد و قابل پذیرشه. هیچ وقت ما مسئول نیستیم و مجبور نیستیم که حتما فتوای فردی رو قبول کنیم یا قبول نکنیم. در روز
قیامت نشانه مذهبش و دینش هست یا خیر؟ بله بفرم.
مفتی رو قبول نکنیم.
میگه شما میفرمایید شما قبول نمیکنید، ما میدونیم شما قبول نداری، اینو من قبول دارم، چون که آقای محمد ابن عبدالوهاب در معجم معرفاتش اومده. چند لحظه صبر بفرمایید، من چند جمله میگم به نتیجه برسیم. اجماع المذاهب كلهم على ان من جعل بينه وبين الله وسائر يدعوهم انه كافر مرتد حلال المال والدم. آقای محمد ابن عبدالوهاب میگه اجماع همه مذاهب است که هر کسی که بین خود و خداوند واسطه قرار بده، یعنی همین صوفیه اهل سنت که آقا فرمودن که خیلی میشه نزدیکه، کافر است، مرتد است، حلال المال و دمه. این یک. دوم فرمودید این فتواست، ما میتونیم فتوا رو عمل نکنیم. اون کلیپی که ما در ابتدا از علمای اهل سنت پخش کردیم و مفتیهای مکه و مدینه برای این بود که دیگه شما این حرف رو نزنید. یعنی ما از قبل این پیش بینی رو کردیم که بعضی هم این حرف رو میزنن. شما فرمودید یکی از شهر میآمد، یکی از شهر میپرسید. اون کسی که خودش صابون وهابیت به تنش خورده، اون کسی که برادرش رو، پدرش رو، مادرش رو کشتن، زنش رو به عنوان کنیزی گرفتن و بردن، دخترش رو به عنوان کنیزی گرفتن و بردن، در راه حج بوده، بستگانش رو کشتن، اموالش رو غارت کردن، همچی شخصی اومده میگه آقا این وهابیست و کافره. حالا شما بگی آقا یه شخص کنار دریا بودش ماست میرسه تو دریا، گفتن چرا اینطوری میکنی؟ گفت میخوام دوغ درست کنم. گفتن که آقا دوغ نمیشه. گفت خب اگر بشه چی میشه؟ حالا بله، اگر وهابی بیاد بگه من توحید دارم و محبت دارم و چه و چه و چه، چی میشه؟ میگه خیلی خوبه. اما خب این کجا این بوده؟ توحیدشون که خدای جوان مفرفریست، محبت به پیامبرشون که کشت تخریب، فتوا به تخریب گنبد پیامبره، حرمت صلوات بر پیامبره، اهانت به پدر و مادر پیامبره و مسائل دیگه که ما مطرح کردیم قبلا، دادن فحش‌های رکیک یا نسبت‌های ناپسند به پیامبر، فیلمش رو پخش کردیم در شبکه. بله اگر میشد که خیلی عالی بود. با اگر اینا حل نمیشه.
جناب آقای مراد پور متشکرم، پشت خط باشید. باز هم جناب آقای احمد آقا از فارس، چون ما 2 دقیقه به پایان برنامه داریم، در حد 30 ثانیه کلام آخر شما رو میشنویم. احمد آقا صدای بنده رو دارید؟
بله خدمتتون هستم.
تمنا می‌کنم بفرمایید.
بله خدمتتون هستم. من عقیده اهل سنت رو داشتم خدمتتون عنوان میکردم.
بله تمنا میکنم.
قبل از اینکه کلام بنده منعقد بشه، شما یه نتیجه گرفتید از کلام من که منظور من اون نبود. البته
بزرگوارید، البته آنچه که فرمودید همین بود، اما نکته دیگه اضافه میخوایم بکنید ما در خدمت شما هست. بفرمایید.
شما بزرگوارید. خدمتتون عرض کنم که در رابطه با عقیده اهل سنت، بحث زیارت قبور رو من میخواستم مطرح بکنم.
تمنا میکنم.
زیارت قبور در واقع یک سنت مشروع با کیفیت معصوری که از پیامبر خدا علیه و سلم وارد شده، این رو اهل سنت میپذیرند و طبیعتا ادامه متن که ایشون میفرماید: ولکن الاستعانه بالمقبورین ایا کانوا و نداؤهم لذلك و طلب قضاء الحاجات منهم عن قرب او بعد والنظر لهم وتشييد القبور وسفرها وإضاءتها والتمسح بها والحلف بغير الله وما يلحق بذلك من المبتدعات كبائر تجب محاربتها ولا نتأول لهذه الأعمال سدا للذريعة.
اما فرصتمون خیلی کمه، مطلب رو بفرمایید که مجبور نشیم صحبت شما رو تمام بکنیم.
خواهش میکنم. خدمتتون عرض کنم بحث زیارت قبور رو به هر حال اهل سنت درست میدونن با کیفیت معصور که هستن و روایت شده، ولی استعانت از قبور رو و طلب قضای حاجت رو اینا رو بالاخره جایز نمیدونن اهل سنت. و شما فرمودید که تشیع به صورت مستقیم از قبور و مردگان در واقع بیرون نمیخوان.
بله
ولی این مسئله بعد که حالا فکر کنم خیلی حالا استفای بن باز و دیگران از اصطلاح شما وهابیون اینجوری مطرح میشه که بالاخره اینا توسل قرار میدن، اهل سنت همچنان که آقای مرادپور فرمودن نظرشون اینه که و دعا و اذا قرن به توسل الالله تعالی به احد من خلقهی خلاف فرعی فی کیفیت دعا ولیس من مسائل العقیده. ما اینها رو اهل سنت اینو جز مسئله عقیدتی نمیدونه که اگر کسی بیاد مثلا بفرماید که به حرمت پیامبر خدا، به حرمت امام حسین، به حرمت امام علی رضوان الله تعالی علیهم اجمعین، اگر اینو بیاد به قول معروف بگه یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله که شما میفرمایید، این رو ما یک خلاف فرعی فقهی میدونیم. یعنی همچنان که بین مذاهب اهل سنت خلاف فرعی فقهی،
یعنی شرک نمیدانید.
بله
یعنی شرک نمیدانید دیگه.
احسنتون. ما نه شرک نمیدونیم. همچنان که های مراد رو
فرمیدم. احمد آقا فرصت تمام هست. یعنی اگر شما چند کلام دیگه صحبت بکنید ما باید فقط دیگه یک کلمه خداحافظی بکنیم. من ممنونم از شما، سپاسگزارم، شما رو به خدا میسپارم. جناب آقای مرادپور شما هم 30 ثانیه لطف بفرمایید کلام آخرتون رو بفرمایید که از محضر شما خداحافظی کنم.
برادر عزیز میخوام اینو بگم، ما
بفرمایید.
میخوام اینو بگم، ما به عنوان فردی ایرانی چه بخوایم چه نخوایم ایرانی هستیم، بودیم و خواهیم بود، و به عنوان یه جامعه انسانی در این جامعه افراد مختلف با فکرهای مختلف با مذاهب مختلف به طور خواسته و ناخواسته زندگی میکنیم.
بله.
هیچ چاره‌ای نیست جز تحمل و تقبل همدیگه و با همونطور که اولم گفتم مدارا کنیم با هم. این امروز هم با 20 سال پیش 50 سال پیش فرق کرده، امکانات از علم از تعصب هیچ جایگاهی نداره. با نگاه تعصبی به همدیگه نگاه نکنیم، مقداری وسعت نظر داشته باشیم، نگاه کنیم شبکه های غلات شیعه هستن، بذار این شبکه های وهابی هم به قول شما باشن، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، بذار اینا حرف خودشون بشنون مردم.
بسیار انشاءالله، متشکرم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم، از شما سپاسگزارم. جان و سخن از زبان ما میگویی، ما هم امیدواریم که افراد این اجازه رو به ما بدن، همونطوری که اون شبکه دارن حرف خودشون رو میزنند، ما هم حقایق رو اون هم از کتب اهل سنت بیان بکنیم و شما هم اجازه بدید که مردم قضاوت کنند. و شعار همیشگی ما همین هست که قضاوت با شما. حضرت آقای ابوالقاسمی، سخن آخر شما رو بشنوید.
من فقط یک دو مطلب رو عرض بکنم که فرمودن که فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، حرف شبکه‌های وهابی رو هم بشنوید، چشم ما دائم داریم رصد می‌کنیم، گوش می‌دیم. اما این که یک شبکه شیعه هستش که حالا اهانت میکنه، یک شبکه سنی هم هست که اهانت میکنه، نه، اهانت رو بذاریم کنار. بحث علمی، واقعا اگر شما یک شبکه آوردید که بحث علمی میکرد، از همه شبکه‌هایی که شما الان دارید ما میشین گوش بدیم، هیچ مشکلی هم نداریم. گیر ما سر اهانت کردن هاست. همین که شما فرمودید بعد مدارا کنیم، نیاییم همگر تکفیر کنیم، نگوید آقا فلان کار شرک است. بارها بارها در همین شبکه های وهابی گفته توسل به غیر خدا شرک است، دعا کردن این گونه شرک است، خواستن از مرده شرک است، فلان که عمل کردن شرک است، فلان جمله گفتن شرک است. خب ما همین ها رو میخوایم، از دوست داریم اینها بیاد اینا رو مطرح نکنن. و همونطوری که این دوست عزیزمون فرمودن، خلاف فرعی فی کیفیت الدعا، از مسائل عقیده نیست. بنابراین چون از مسائل عقیده نیست، نباید بیایید بگید شرک است، باید بگید اشتباه است. این شبکه ها میان تکفیر میکنن. اون دوست عزیز گفت باید تحمل کنیم، ما قبول میکنیم. این دوست هم گفت نه باید تکفیر کنیم، میان قبول میکنیم. ما تقاضا مندیم همین مطالب رو هم شما بیایید به همون شبکه ها زنگ میزنید، زنگ بزنید و بگید مطرح کنید. به ما که زنگ زدیم ما گوش داریم، این هم دقیق مشخصه، قشنگ گوش داریم حرف شما رو، مشکلی هم نداشتیم. همه از هم دارن گوش میدن، وقت به شما میدیم. اما ببینید آیا همین حرف های شبکه شما رو هم، شبکه های وهابی همین حرف های شما رو هم تحمل میکنن یا خیر؟ یا اگر زنگ میزنید این رو بگید، بلافاصله یکی از همون اتاق بغلیشون چند لحظه بعد زنگ میزنه، میگه این آقایی که زنگ زده از شبکه ولایت پول گرفته، کارشناس شبکه ولایت بوده، صداش هم آشنا برای من. خود شما زنگ بزنید همین رو بگید آقا آقای حسن البنا گفته این مساله عقیدتی نیست، خلاف فقهی است، چرا تکفیر میکنید؟ ببینید چه جوابی به شما میگن. ما این تقاضا را بینند.
بسیار خوب، از شما سپاسگزارم. و حالا اتفاق جالبی هم امشب افتاد که دو عزیز اهل سنت وصل شدن، چون یکی از عزیزان با خط شیعه تماس گرفته و یکی از عزیزان با خط اهل سنت، ولی هر دو عزیز اهل سنت بودند. و من دیدم در سایت های مختلف برخی ها این الغای شبهه رو میخواهند بکنند که شبکه ولایت یا شبکه های دیگه شیعی تلفن هاشون از طرف خودشون هست، و البته ما تعجب نمی کنیم، کافر همه را به کیش خود پندارد. همین موضوعی که امشب پیش آمد رو ما میگذاریم قضاوت رو با شما، که قضاوت کنید کدوم شبکه ها تلفن های هدفمند وصل میکنن و کدوم شبکه ها واقعا عزیزانی که تماس میگیرند رو وصل میکنن. باز هم قضاوت با شما. کلام آخر ما این هست که ما وهابیت رو از اهل سنت جدا میدانیم، اونها رو اهل سنت نمیدانیم، و عزیزان و برادران و خواهران اهل سنت رو خواهر و برادر خودمان میدانیم. و هرچه بیشتر نه تنها حرف این دوست عزیزمون که گفت تحمل کنیم، بلکه ما با اونها دوست هستیم، در کنار اونها زندگی میکنیم و به اونها محبت داریم و این دوستی رو در قلب خودمون داریم، چون اونها هم محب پیامبر و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام هستند. چقدر از مهربانی بی نصیب است، برایش عشق احساسی غریب است. چقدر امروز انسان معاصر بدون یا ابا صالح غریب است. خدا نگهدار، به امید دیدار، یا علی.
علی وسیم النار والجنة وسیم المصطفى حقا امام الانس والجنة امام الانس والجنة يا علي النبي.